جلسه هفتم، 12 اسفند ماه 1391.
به نام خداوند. جلسه هفتم از سلسله جلساتمون تحت عنوان میراث فکری شریعتی رو آغاز میکنیم. اگر خاطرتون باشه نوبت گذشته به بحث از کبیریات در آثار مرحوم شریعتی پرداختیم و من با استشهاد به مقاله معبد و برخی دیگر از نوشته های شریعتی و همچنین دو مقاله‌ای که در این باب خودم به رشته تحریر درآورده‌ام پاره نکات رو گفتم و توضیح دادم نگاه عرفانی شریعتی رو تا جایی که در آثارش متجلی شده. امروز میکوشم به امید خداوند تتمه مبحث کبیریات رو طرح بکنم تا از نوبت آتی به بحث از دانشگاه مشهد بپردازیم و مطابق با سیلابس که خدمت عزیزان هست پیش بریم. من امروز با خواندن برخی از فقرات کتاب کبیر و همچنین استشهاد به برخی از متون عرفانی میکوشم که تتمه بحثم راجع به عرفان در نزد شریعتی و سه گونه مواجهه شریعتی با عرفان رو یا به تعبیری میشه گفت تطور رأی او در باب عرفان رو توضیح بدم. امیدوارم چون حجم مطلب زیاده برسیم و البته در این حال باید برسیم چون دیگه بیش از این جای توقف در کبیریات نداریم. خب اگه خاطرتون باشه نوبت پیشین عرض کردم که او دل باخته برخی از عرفای کلاسیک سنت خراسانی بود، مثل این اوقزات همدانی با یزید بسطامی و اشارتی به این دو نفر خصوصا در آثار شریعتی هست و توضیح دادم که او چگونه از تجربه های باطنی شخصی خیش پرده برگرفته و اونها را بر آفتاب افکنده. مقایسه کردم با ایده های عبدالکریم سروش در بحث تجربه نبوی اگر خاطرتون باشه و توضیح این که از منهای مختلفش وقتی که سخن میگه دقیقا چه امری رو مراد میکنه. من به مثابه تکمیله مباحث نوبت پیشین و قبل از اینکه رابطه عرفان و سیاست رو در شریعتی توضیح بدهم چند نقل قول مایلم از خود او بخوانم و همچنین به یکی از داستانهای مثنوی هم اشاره بکنم تا برسیم به رابطه دوم او یا نوع رابطه دیگر او با سیاست، یعنی عرفان با سیاست، و بعد در انتها که میرسیم به بحث عرفان برابری آزادی که در انتهای عمر شریعتی طرح کرد، یعنی پس از آزادی از زندان در دهه 50 شمسی و حول و حوش سالهای 53-54 و بحث رو اینگونه سامان ببخشم. در الان همچنان در کار توضیح نوبت مواجهه نوع نخست او با عرفانیم یا تجربه های شخصی عرفانی او. اشاره کردم به عین القضات و حلاج که در نظر شریعتی مهم بودند و او از تجربه های سخن میگوید و پرده بر میگیرد که متضمن از میان رخت بربستن خود کاذبه. از نظر او اوج تجربه عرفانی وقتی رخ میدهد که خود کاذب و فربه شده دروغین از میان رخت بربنده. من یکی دو تا از نقل قول های خودش رو میخوانم. رهنما در کتاب خودش این رو اشاره میکنه که مفهوم حلول در سنت عرفانی که کثیری از عرفا متهم بودن به اینکه درک حلولی از خداوند دارن هم در نوشته های شریعتی بروز و ظهور داشته. حلول به معنای اینکه عارف ادعا میکنه که خداوند در جان او کامل نشسته، حلول کرده و عارف و خداوند یکی شده اند و وقتی که او از خیشتن یاد میکنه به یه معنا داره از خدا یاد میکنه. ما این رو در شطحیات و عرفا داریم، شما در نوشته های بایزید بسطامی، الان داستان رو بخشش رو براتون میخونم، همچنین مفهوم فناء فی الله که عرفا میگفتن میتونید شبیه این تعبیر رو پیدا بکنید. از خود نقل قول شریعتی آغاز بکنم که چگونه به تعبیر او به اوج رابطه عرفانی و تجربه عرفانی میرسه و هنوز پای سیاست در میان نیست چنان که عنایت دارید. میگوید که او همیشه نیست و همیشه او را میبینم، او مراد خداوند است. تنها غذا میخورم و او همیشه کنار سفره من است. دستهای زیبای او را میبینم که بر روی بشقاب غذای من میآیند و میروند. و او همیشه کنار سفره من است. دست‌های زیبای او را می‌بینم که بر روی بشقاب غذای من می‌آیند و می‌روند. صدای خنده اش، حرف زدنش، صدای جویدن غذایش، آشامیدن آبش، پوست کندن سیبش را کنار خودم می‌شنوم. همیشه در پشت میز کارم با سینی غذایم هم غذای من است. او همیشه از همان کاسه، از همان بشقاب، از همان دیس و از همان دیوان من می‌خورد، می‌آشامد. گاه او را در اندام قلمم می‌یابم. کتاب جیب بغلم می‌گذارمش، به فغان می‌آید و سرش را به گوشه چپ سینه ام بر روی قلبم می‌گذارد و می‌داند که بنویس، که بنویس و مرا تا از جنب گوشه آرامی نبرد و بر روی دفترم خم نکند، دست از ناله و فریاد بر نمی‌گیرد. و چون او را در لای انگشتانم می‌گذارم، از فرمان من سر می پیچد و هرچه می خواهد می نویسد و من تماشاچی مبهوت اویم و خواننده گیج و پریشان نوشته هایش. این از رابطه خود با خداوند اینجا پرده بر می گیره. جلوتر که میاد و به نهایت تجربه های عرفانی خودش می رسی، می گوید چه می دانم کدام عبارت درست تر است؟ بگویم که من اویم یا او من است؟ نمی دانم چه تفاوتی دارد. آن چه هست و آن را زنده تر و تندتر و روشنتر و سنگینتر از خودم میابند این است که ما همین، آری پیدا کردم، جمله اش را پیدا کردم، ما همین. اشاره به اتحاد و یگانگی خود با مبدع هستی که خب در تجربه های عرفا هم شما از این سنخ تجربه ها میبینید. من وقتی که این رو میخوندم به یاد داستان بایزید بستامی در دفتر چهارم مثنوی افتادم و برای ایضاح این مدعیات اجازه بدید برخی از اون ابیات رو بخوانم و همچنین به یکی از غزلیات مولانا اشاره کنم و از این درگذریم. قصه سبحانی ما اعظم شأنی گفتن بایزید که نوبت پیشین هم اشارتی بهش کردم، اما برای ایضاح مدعیات خوبه که فقراتی از ابیات رو براتون بخوانم. سبحانی پاک و منزه است هم من، سبحانی ما اعظم شأنی، چقدر شأن و مرتبه من بلند است. این از جملات مشهور بایزید بسطامی در سنت عرفانی است. مولانا این رو دستمایه یکی از داستانهای خود در دفتر چهارم مثنوی کرده و این که پاره از مریدان آمدن و به بایزید گفتن وقتی که تو از خود بی خود می شوی و مستقرق در ذات الهی می شوی، یک چنین تعابیری بر زبان جاری می شود که خب مطابق با تلقی متعارف از شریعت و فقه نوعی کفرگویی محسوب میشه، چون تو که خدا نیستی، خدا هم تو نیست. بایزید گفت که عجب، من چنین تعابیری میگویم؟ اگر چنین است و بار دیگر این تعابیر بر زبان من جاری شد، شما حق دارید که جان من رو بگیرید. با مریدان آن فقیر محتشم بایزید آمد که نفی یزدان منم، یزدان خداوند. گفت مستانه ایان آن زوفنون، لا اله انا ها فعبدون. چون گذشتان حال گفتندش صباح، تو چنین گفتی یا این نبود صلاح. مریدان بهش گفتن که تو چنین سخنانی گفتی و این صلاحی. گفت این بار ار کنم من مشغله، کاردها بر من زنی دادم هله. حق منزه هستن و من باطنم، چون چنین گوید بباید کشتنم. اگر من چنین تعابیری بر زبانم بار دیگر جاری شد، شما حق دارید من رو از میان بردارید. چون وصیت کرد آن آزاد مرد، هر مریدی کاردی آماده کرد. وصیت کرد که اگر بار دیگر این تعابیر رو من به کار بستم، باید جانم رو بگیرید. مست گشت او باز از آن سغراق زفت، آن وصیت‌هاش از خاطر برفت. آنچه وصیت کرده بود از خاطرش رفت. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او پیچاره شد. عقل چون شحنه است، عقل چون شحنه است، چون سلطان رسید، شهنه بیچاره در کنجی خزید. چون همای بی خودی پرواز کرد، آن سخن را با یزید آغاز کرد. عقل را سیل تحیر در رو بود، زان قوی تر گفت که اول گفته بود. نیست اندر جبه ام الا خدا، چند جویی بر زمین و بر سما. وقتی که احوال خوشی بر او آرز شد، او از آنچه نوبت پیشین گفته بود هم به قول مولانا قوی تر گفت. چون همای بی خودی پرواز کرد، این همون مفهوم بی خودیست در سنت عرفانی ما که متضمن از میان رخت بربستن خیشتن و خود رو ندیدن و مستحیل و مندک و یگانه شدن در ذات ربوبیست. چون همای بی خودی پرواز کرد، آن سخن را با یزید آغاز کرد. عقل را سیل تحیر در ربود، زان قوی تر گفت که اول گفته بود نیستم در جبه ام، در لباسم در جبه ام، نیستم در جبه ام الا خدا. چند جویی بر زمین و بر سمان، کجا میری سراغ خداوند؟ بر روی زمین و بر آسمان. من در جبه خودم، خداوند هم نشین با من است. آن مریدان جمله دیوانه شدند، کاردها در جسم پاکش میزدند. که خب البته دیگه از اینجا به بعد رو نمیخوام بخوانم و از بحث ما به دور است. البته مولانا داوری او در انتها این است که نه، در واقع او چون بی خود شده بود، کاردهای مریدان هم بر جان بایزید کارگر نمیافتاد و اونها به قول مولانا وقتی که کارد رو بر جان اون میزدن، باجگونه بر تن خود میخریدن، یعنی میامد دوباره تن اونها رو خراش میداد، چرا که بر جان کار و بایزید کارگر نمیافتاد. و بعد البته نکات نقض عرفانی هم در انتهای این داستان میگوید که حیفم میاد چند بیتشو براتون نخوانم، اما دیگه شرحش از بحث امروز ما بیرون است. زان که بی خود فانی است و آمن است، تا ابد در آمنی او ساکن است. ور ببینی روی زشت آن هم تو بی، ور ببینی عیسی و مریم تو بی. او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. چون رسید اینجا سخن لب در ببست، چون رسید اینجا قلم در هم شکست. لب ببند از چه فصاحت دست داد، دم مزن والله اعلم به ثواب و الله اعلم به رشاد. بر کنار بامی ای مست مدام، پس بنشین یا فرودا و سلام. میگوید که اینجا رسیدیم به جایی که تازه نطق من میخواهد بشکافت، اما بهتر دم فرو بندیم و اون اسرار مگو رو بازگو مکنیم. لب ببند در چه فصاحت دست داد. ببینید تعبیر چقدر قشنگه، تازه فصاحت دست داده، بلاغت، نوبت بلاغت هست و گفتن اسرار، اما باید لب رو بست، دم فرو بست. لب ببند در چه فصاحت دست داد، دم مزن و الله اعلم به رشاد. اینا متضمن اون نکات نقض عارفانه است از نظر مولانا. و این گونه با قصه بایزید بسطامی که از قصه های مشهور در سنت عرفانی است، مولانا همدلی میکنه. شریعتی به بایزید اشاره میکنه، اما از اون بیشتر به عین القضات همدانی و خود رو برادر با عین القضات در نوشته های خیش میخونه. خب متعلق به خطه خراسان بود شریعتی و دوست داشت عین القضات همدانی رو. سرنوشت تراژیک عین القضات هم پیش چشم شریعتی بود، شمع آجین کردن او و اساسا اینکه شریعتی خودش شریعتی مزینانی علی شمعه و از متافور شمع به تفاریق استفاده میکنه در نوشته های خودش هم کمک میکنه. به هر حال این اون مرحله نخست از تجربه های عارفانه و سلوکی است که شریعتی وقتی از عرفان یاد میکنه، چه تجربه هایی که از پنجم دبستان به توضیح که نوبتی پیشین گفتیم با او بود، چه وقتی که از پاریس برمیگرده و کبیریات رو مشخصا با تأکید بر کتاب کبیر مینویسه. اینجا اونجایی است که از همای بیخودی به قول مولانا یاد میکنه و از مفهوم فناء فی الله و عارفی که خود رو در میان نمیبینه و یکی شدن خود با خداوند، که به تعبیر رهنما مفهوم حلول است. البته تعبیر حقیقتش حلول تعبیر دقیقی نیست که رهنما هم در این کتاب به کار بسته، اما به هر حال حاکی از تجربه های ناب عارفانه است و خصوصا مفهوم فناء فی الله که عرفا ازش یاد میکردن. من یک غزل هم از مولانا بخوانم که متضمن همین معانی است و از این بخش بگذاریم. از قرآن غزلیات دیوان شمس است و مفهوم بیرنگی و بینشانی و پیراستن خیشتن از اصناف کجیها رو در این غزل شما میبینید. آه چه بیرنگ و بینشان که منم، چه ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان و آن جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. گفتم ای جان تو این مایی، گفت این چبود در این عیان که منم. گفتم آنی به گفتهای خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان شد در نامت، این گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پا دوان که منم. بانگ آمد چه می دوی، بنگر در چنین ظاهر نهان که منم. این هم از غزلیات ناب عارفانه مولاناست که اشاره به بیخودی و پرواز کردن همای بیخودی و خود رو در میان ندیدن است که میبینیم در نوشته های عرفانی شریعتی هم کاملا به بینیکی سر برمی آورد و محل اعتنای او بوده. خب بریم به کتاب کویر و نکاتی که من از کتاب کویر اختیار کردم که امروز بخشایشو براتون بخونم. نوبت پیشین مقاله معبد رو به تفصیل اگه خاطرتون باشه خواندیم و بنا ندارم اونها رو تکرار بکنم. دو تا نوشته رو که به نظرم متضمن نکات نقض عرفانی شریعتی است اختیار کردم، فقراتش رو براتون میخونم. یکی مقاله نامه به دوست که در کبیر چاپ شده و دومی مقاله مشهور دوست داشتن از عشق برتر است. من هر دو رو میخونم و راجبش نکاتی رو عرض میکنم که فکر میکنم برای به دست دادن تصویر جامع الاطرافی از کبیریات شریعتی خوبه که اینا پیش چشممون باشه. مقاله معبودهای من رو نوبت پیشین بهش اشاره کردم، همان که بسیاری از روحانیون و سنتی ها رو برانگیخت و اینکه کسی مسلمان شیعه راجع به لوی ماسینیون اونگونه سخن بگه، راجع به گورویچ اینگونه سخن بگه که نوبت‌های پیشین یادتون باشه به تفصیل در جلسات گفتیم دین و ارادت شریعتی به این دو استاد خودش رو. این از اون مقالاتی بود که در کتاب کویر که تحت عنوان حبود در کویر مجموع آثار 13 شریعتی منتشر شده من بهش اشاره کردم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیشین به قصه رفتن شریعتی درون یک قنات هم اشاره کردم، درون یک چاه که مقنی او رو برده بود. مقاله کاریز در کتاب حبود در کویر به زیبایی همون رو به تفصیل به تصویر کشیده و من به اونها دیگه اشاره نمی کنم. مقاله کاریز همون مقاله است که به هر حال اون مقنی علی ظاهر به تعبیر او در چهره خضر بر موسی، در کالبد شمس بر مولانا، در نام جبرئیل بر محمد و بقیه تفاصیل و توضیحاتی که شریعتی داده بر اون گویی ظاهر شده بود، یک نمادی از مرد خدایی و کسی که تجربه های او رو سامان بخشید و یه جرقه و به تعبیر شریعتی سائقه بود در زندگی او. خاطرتون از وقتی راجع به ماسینیون سخن میگفت گفت که ماسینیون سائقه بود در زندگی من که تا پیش از اون باهاش مواجه نبودم و این شاید یادآور زندگی شخصی خود ماسینیون هم بود که در اصطلاح خاورمیانه با کسی آشنا شده بود در سنین جوانی و به همین خاطر هم به اسلام شناسی رو آورده بود. میدانید ماسینیون از مستشرقان مشهوره که یک نوبت به تفصیل دربارش سخن گفتیم. خب نامه به دوست رو من بهش اشارتی کردم نوبت پیشین، اما به خاطر تأکید مفهوم تنهایی که از مفاهیم محوری عرفانی شریعتی است مایلم که فقراتی از اون رو براتون بخوانم. تحقیقی میان منهای مختلف شریعتی در همین مقاله است، در نامه‌ای که به دوست نوشته. نمیدونم به کی نوشته، راهنما هم اشاره نکرده و به هر حال البته پیدا کردنش چندان سخت نیست. اما تحقیقی میان منهای مختلف که نوبت پیشین خواندم و امروز تکرار نمی‌کنم متعلق به اینجاست، اما دغدغه‌ها و بیتابی‌های این روح بزرگ رو شما در این نامه به زیبایی می‌بینید. میگوید که من فکر میکنم روح تو آن اندازه بزرگ و بلند است که وحشت این تردید را بتواند احساس کند. چه حراسی بالاتر از این که کسی خود را در درون خیش گم کرده باشد، چه پریشانی بیشتر از این که کسی بیگانه هایی را در درون خیش، چه میگویم در خود خیش به چشم ببینند که چنان با خود خیش در هم آمیختند و خود را همانند او نمودند که اکنون من نمیدانم که خود در آن میانه کدامم. چه وحشتناک بیتابی های من، تناقض های من، بی‌نظمی های من، همه زاده این پریشانی است. این حیرتی که امیدوارم تو و هیچ یک از آنان که دوستشان می‌دارم بدان دوچار نگردند. تو می‌دانی که من از میان همه نعمت‌های این جهان آنچه را برگزیده‌ام و دوست می‌دارم تنهایی است. این نگهبان سکوت، شمع جمعیت تنهایی، راهب معبد خاموشی‌ها، حاجب درگاه نومیدی، سالک راه فراموشی‌ها. یادت هست از این شعر؟ هنوز هم همانم، همان نگهبان و همان شمع، همان راهب و حاجب و سالک که بودم. پیغمبر میگفت من از دنیای شما عطر را و زن را و نماز را دوست دارم، اما من تنها تنهایی را برگزیدم که اگر این صومعه پاک و پناهگاه مأنوس نبود، مرا این دنیا که در و دیوار و همه ساکنانش با من بیگانه اند، دشمنند، میکش. تعجب میکردی که چون من چگونه با این گرمی و گستاخی با کسی چون من چگونه با این گرمی و گستاخی با مردم می آمیزد، به میان جمع می رود، در همه غرق می شود، هر کسی رو تحمل می کند، این همه آدم های جور با جور هر کدام خود را با او جور می آورند. می دانی با چه پشتگرمی تا قلب این دریای جمعیت می رفتم؟ من در پشت صد برج و باروی استوار و نفوذ ناپذیر تنهایی را داشتم که هرگاه دیگران برایم تحمل ناپذیر می شدند و هرگاه زندگی می خواست گریبانم را به چنگ آورد، به درون این معبد پناه می بردم، به درون این معبد پناه می بردم و درها را می بستم. راحت ماه اگر حلقه به در می کوفت جوابش می کردم. بزرگترین هنر من و قدرت من و ثروت من همین بود، خانه من همین بود. بیهوده نبود که به قول ننه من همیشه پدر در منزل نبود، اما من اصلا نبودم. خب بعد در ادامه همین به مفهوم آوارگی و تنهایی اشاره میکنه که من میخوانم و بعد مقایسه با یکی از سالکان و عرفای معاصر همون رو میکنم. مردی که تحت تعقیب است، همه در تعقیب اویند و از هر نگاهی میگریزد و تنها پناهگاهی که داشته است از میان رفته است، کجا برود؟ هنر من و بزرگترین هنر من فن زیستن در خیش، همین بود که مرا تا حال زنده داشت، همین بود که مرا این از این همه دیگرها و دیگران بیهوده مسئول می‌داشت. هرگاه با دیگران بودم خود را تنها می‌دیدم، تنها با خودم تنها نبودم. اما اکنون نمی‌دانم این خودم کیست، کدام است. بعد میاد پایین‌تر، من از مدت‌ها پیش متوجه شده بودم که یکی نیستم. شعر ابوالفضل صحابی یادت هست که مرا نقاشی کرده بود؟ می دیدم که چندین منم، یک من زاده مدینه که قبله اش کعبه است و ایمانش در حرا بسته شده است و روح و هیجان و احساسش در زیر دستهای ابراهیم و موسی و مسیح و محمد و علی و ابوذر و سلمان و عمار و یاسر و سمیه شکل گرفته است. یک منی بیگانه با مدینه که آنجا را نمی شناسد، ایمان را احساس نمی کند، سراپا عقل است و منطق خشک است و فلسفه و دو تا چهار تا. یک منی بیگانه با این هر دو، آن که بیشتر از منهای دیگرم شهرت یافته است و خود را نشان داده و همان که تو او را به نام من و در زیر عکس من توصیف کرده ای که جوان است و نویسنده است و پردل و هوشیار است و خلاصه بهترین طرز تبلیغ آگهی از رادیو. چه شگفت‌انگیز این من که مردم همه مرا بدان میشناسند، از همه منهای دیگرم با من بیگانه تر و ناشناستر است. درست احساس میکنم که لباس من است با همان معنی خاص و خوب کلمه لباس و به خصوص باب افتعالش که چقدر با احساس من از آن راست میآید. بعد میاد پایینتر، نمیگویم من آنم که در زیر این نمود پنهان است و کسی نمیبیند. در زیر این نمود کسانی پنهانم که از آن میان نمیدانم کدام یک منم و این از پریشانی وحشتناکی که اکنون مرا رنج میدهد. یکی دیگر از اینها من قهرمان است که گوشش بدهکار هیچ حرفی نیست و به هیچ چیز نمی اندیشد و سراسر روحش و همه وجودش را دلاوری و عشق به نیکنامی و فداکاری و مردم دوستی پر کرده است، سرشار از دوستی خلق، گستاخ و ماجراجو و عاشق خطرها که جز انتقام آرامش نمی کند، جز با پیروزی سیر نمی شود، جز شکستن خصم آرزوی در سر نمی پروراند. بعد میاد پایین تر، اما در میان این همه منهای درم در همامیخته، آن که از همه زبردست تر است و تو هرگز نشانه ای هم از آن نداری، من ایست که مدتی است مرا به خیش گرفتار کرده است، با چهره شگفت محکم و نیرومند و پخته و پر، نه چون آن دیگرها پوک و پوچ و پوسته. از اعماق فطرتم نهادم جوش کرد و از پس ابرهای تیره و متراکم بودنم طلوع نمود. سالها در حالی که از امید و شوق بر خود می لرزیدم و سراپایم را هیجان گرفته بود، طلوع آن را تماشا کردم. انتظار سرزدن آن بسیار دراز بود و بسیار دشوار. گفتم این همان است که در جستجویش بودم. ها من همینم، خود را کشف می کنم و شاهد رویش خیشتن صادق و پاک خیش هستم. چه کشف و شهود آرام بخش و موفقیت آمیزی. آن که خود را گم کرده از یافتن چه چیزی و چه کسی میتواند به اندازه یافتن خیش او را از شوق و پیروزی و غرور سرشار کند. خب البته قصه بیش از اینه، من فقرات مهمش رو براتون خواندم و برسیم به انتهای این نوشته و این سفر انفسی و درونی. میگوید که بازگشت به خیش، هجرت از خیش، بازیافتن خیشتن خیش، فرار به سوی خیش، چه میگویم؟ چه زبون و ضعیفند این کلمات. چقدر میترسم که در این نامه آنچه را از من یافته‌ای به این نامها بخوانی. خورشید سینه سر دریا سر زده است، خورشید سینه دریا سر زده است، و من در حالی که همه بودنم، تمام زندگی کردنم به یک نگریستن مطلق بدل شده است، چشم در قلب مذاب خورشید دوختم و همچون شمع که در گریستن خیش قطره قطره می میرد، من در این نگریستن خیش ذوب می شدم و محو می شدم و پایان می گیرم. کاش در این لحظه می بودی و مرا از چنگ این کلمات بیدردی که مرا نمی فهمند، رنجم را حس نمی کنند و اکنون برای آن که مرا به تو بگویند جز این قاصدان گنگ چاره‌ای ندارم، نجات می دادی. چقدر زنده ماندن دشوار است. دیوارهای عبوس و مرگندود زندگی در اینجا، زندگی بدین گونه لحظه به لحظه از چهار سو پیش می آیند و این تنگنا را هر دم فشرده تر و تنگتر می کنند. دیوارها اکنون درست به من رسیدند، با پوست بدنم تماس یافتند، سینه ام را به سختی می فشرند. زیستن مشکل شده است و لحظات چنان به سختی و سنگین بر من گام می نهند و دیر می گذرند که احساس می کنم خفه می شوم. نمی دانم چرا، هیچ نمی دانم چرا، اما می دانم کس دیگری به درون من پا گذاشته است و اوست که مرا چنان بی‌طاقت کرده است که احساس میکنم دیگر نمیتوانم در خودم بگنجم، در خودم بیارامم. از بودن خیش بزرگتر شدم و این جامه بر من تنگی میکند. این کفش تنگ و بیتابی فرار، عشق آن سفر بزرگ، اوه چه میکشم، چه خیال انگیز و جان بخش بخش جان، چه خیال انگیز و جان بخش است اینجا نبودن. خب این فقرات انتهایی نامه‌ای به دوست بود. من البته همش رو پشت هم نخوندم و حتی این فقراتی که در انتها براتون خوندم رو از جاهای مختلف این نوشته انتخاب کردم. به نظرم بسیار متن خوبی است برای شناختن هم تیپ رمانتیک شریعتی و این تطورها و تلاطم‌های وجودی که با اونها به سر می‌برده و به زیبایی اونها رو بر آفتاب افکنده و با قلم سحارش پیش چشم مخاطب قرار داده است. من وقتی که این نامه رو برای بار چندم می‌خواندم، پاره فقرات رو در این نامه و برخی دیگه از نوشته‌های کبیری شریعتی دیدم که تداعی کننده پاره از دغدغه‌های وجودی سپهریه. توفیق داشتم چند ماه پیش به مناسبت سالگرد تولد سپهری در سری پیام عارفان دو نوبت به تفصیل نوشته‌های کبیریه شریعتی رو با دغدغه‌های وجودی سپهری مقایسه بکنم. الانم بنا ندارم اونها رو تکرار بکنم و مجالش هم نیست، اما به دو فقره از نامه‌ای که خواندم اشاره می‌کنم که کاملاً در تناسب و تلائم با نوشته‌های سپهری است. در انتهای نوشته شما دیدید بحث از کفش بود و تنهایی و اینجا نبودن و رفتن، و این کاملاً یاد اون شعر از کتاب سپهری میفتم که باید امشب بروم، کفش هایم کو، چه کسی بود صدا زد سهراب. شعر به باغ همسفران در کتاب حجم سبز کاملا تداعی کننده این فقره از فقرات کبیری شریعتی است. میگوید خواندم در خود از بودن خیش بزرگتر شدم و این جامه بر من تنگی میکند، این کفش تنگ و بیتابی فرار، عشق آن سفر بزرگ. سپهری هم در اون شعر اگر خاطرتون باشه از چه کسی بود صدا زد سهراب، کفش هایم کو آغاز میکنه تا به انتهای شعر که میرسیم باید امشب بروم، کفش هایم کو، چه کسی بود صدا زد سهراب. باید امشب چمدان تنهایی خیش را بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، رو به آن وسعت بیواژه که همواره مرا میخواند، چه کسی بود صدا زد سهراب. این بیتابی و سفر و در جا نماندن و حتی استفاده از مفهوم کفش کاملا یادآور اون شعر دلانگیز سپهری است. دومین اشاره‌ای که میکنه شریعتی در این نوشته این که همه وجود من بدل به نگریستن مطلق شده. مفهوم ما هیچ ما نگاه که عنوان یکی از دفاتر هشتگانه سپهری است و اشارتی به این مقوله که بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است، کاملا تداعی کننده این تجربه های اگزیستنسیل مشترک است. گفت خورشید از سینه دریا سر زده است و من در حالی که همه بودنم، تمام زندگی کردنم به یک نگریستن مطلق بدل شده است، چشم در قلب مذاب خورشید دوختم. این که همه وجودم بدل به نگریستن شده، این هم در نوشته های سپهری ازش یاد شده چنان که دیدیم، و هم علاوه بر این شما در نوشته برخی از نویسندگان اگزیستانسیالیست هم میبینید که اشاره کردن به این که همه وجود من بدل به نگریستن شده. عرفای ما هم از این یاد میکردن، بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. این که من همه وجودم بدل به دیده میشه، یا به تعبیر سپهری نگریستن مطلق، به تعبیر شریعتی نگریستن مطلق میشوم، این هم از قرابت‌های قابل تأمله. برسیم به قصه دوست داشتن از عشق برتر است و فصل یا نوع نخست مواجهه شریعتی با عرفان رو، پروندهش رو ببندیم. این مقاله از مقالات بسیار مشهور شریعتی است در کتاب کبیر، و بخشایی از اون در کارپوس هالایی هم که دختران و پسران جوان به هم میدهن هم معمولا نوشته شده، و هم شأن رمانتیک داره، هم به عشق زمینی اشاره داره و خیلی مشهوره. احتمالا دوستان بخشایی از اون رو خوانده اند، حالا یا الان یا در سنین احیانا نوجوانی یا تینیجری، یا فارغ از اینها به حال به مسابقه یک اثر هنری خوانده باشن. من فقط به یه نکتهی در باب این مقاله میخوام اشاره بکنم. به نظر میاد شریعتی با مفهوم دوست داشتن اینجا بازی میکنه، به این معنا که اون معنای متعارف از عشق رو که ما میفهمیم و گویی اصناف عاشقی رو از یکی جدا میکنیم، اینا رو در دل دوست داشتن در این نوشته عشق به تعبیر اینجا یا نگاتیو کانوتیشن داره، مضمون و بار معنایی منفی داره و ارتباط وثیقی با هوس رانی دارد و محبوب رو در تملک خیشتن گرفتن. اینا از نکاتی است که شریعتی راجع به عشق در این مقاله میگه، و همینجا خب باید این رو مد نظر قرار داد که در سنت عرفانی ما لزوما عشق به این معنا به کار نرفته. اما نمیدونم چرا اینجا عرفا رو هم اون قدری تخفیف میکنه، یا این گونه به کار رفتن مفهوم عشق رو قدری تخفیف میکنه و از دوست داشتن یاد میکنه، دوست داشتنی که متضمن دوستی ورزیدن بی علت و بی رشوت و بی حسابه و ذره‌ای در اون محاسبه نیست. من در باب اصناف عشق ورزی چند وقتی پیش یک مصاحبه مبسوطی کرده و الانم بنا ندارم راجع به اون به تفصیل سخن بگم. فکر میکنم چند نوع عشق ورزی رو میشه از هم تفکیک کرد، سه یا چهار نوع رو. به دو تا از اونا اشاره میکنم که ارتباط وسیعی با بحث ما داره و بقیهش رو میشه مستقلا راجع به سخن گفت. یه نوع رابطه عاشقی همون عشق رمانتیکه که در ادبیات عرفانی ما و ادبیات داستانی ما خصوصا در دهه های اخیر به تفصیل به بحث گذاشته شده، و در این تلقی معمولا نوع رابطه است با احساس عمیق عاطفی که توأم با مناسبات روابط جنسی هم و جسمانی هم هست. برخی از نویسنده ها از اون به عشق تایتانیکی هم یاد میکنن، با توجه به اینکه شاید در فیلم تایتانیک خوب به تصویر کشیده شده. اما علاوه بر این نوعی رابطه که به تعبیر شریعتی عبارت است از کشش عمیق روحی که میان دو خیشاوند یا روح آشنا به قول او برقرار میشه، اینم از نوع عشق زمینی است، به این معنا که محبوب محبوب زمینی است اما مناسبات جسمانی میان دو نفر برقرار نیست. پس از این حیث اینم یک نوع عشق زمینی است که تمام روابط عاطفی عمیق میان دو نفر در او دیده میشه، اما منهای روابط جسمانی. و علاوه بر اون این نوع رابطه متضمن نوعی تبدیل مزاج و تحول شگرف در زندگی هم هست، مثل رابطه خود شریعتی با ابوذر، رابطه اقبال لاهوری با مولانا، رابطه مولانا با شمس و امثال ذلک. این نوع خیشاوندی های میان دو روح آشنا هم از نظر شریعتی و در ادبیات عرفانی و ادبیات اگزیستانسیالیستی هم رابطه عاشقانه قلمداد میشه. اما رابطه عاشقانه‌ای که اولا با مناسبات جسمانی نسبتی نداره یا لزوما نسبتی نداره و میشه گفت که نداره، چون در اینجا محبوب میتونه زنده هم نباشه، محبوب میتونه وجود فیزیکی هم نداشته باشه. عشق شریعتی به ابوذر از همین سنخه، عشق اقبال لاهوری به مولانا از همین سنخه، عشق عبدالکریم سروش به مولانا از همین سنخه. محبوب محبوبی است که وجود نداره اما این چنین تأثیر شگرف وجودی در فرق میگذاره. رابطه شریعتی با ابوذر و با سلمان هم از همین صنفه. این نوع دومه، یا بگیم نوع مصداق دیگری از عشق زمینی است، که البته با تملک و محبوب رو برای خیشتن خواستن هم چنان که میدانیم نسبتی نداره. به اینها میشه عشق آلترویستیک یا نوع دوستانه رو هم اضافه کرد، که در اون شخص بی علت و بی رشوت و بدون محاسبه به دیگران عشق می‌ورزه. این در سنت عرفانی ما هم قویاً محل کلام بوده، که بعداً که الان میرسم در دقایق دیگه به رابطه میان عرفان و سیاست و تصویر شریعتی از مفهوم فتوت و آیین جوانمردی در عرفان اسلامی، این همون نوع سوم از رابطه عاشقانه است که شخص بی علت و بی رشوت به دیگران محبت می‌ورزه و در راستای کاهش درد و رنج اونها برمی آید. در دوران معاصر شاید مادر ترزا یکی از نمونه های اعلای اون باشه که در میان ما زندگی می کرد و 10-15 سال پیش از میان رخت بربست و به سرای باقی شد. مقاله دوست داشتن از عشق برتر است مستعد این سوء فهم هست که شریعتی دقیقا چه معنی رو از دوست داشتن مراد می کنه. من تصورم اینه که دوست داشتنی که اون مراد می کنه البته از سنخ آشنایی میان دو روح آشنا هست، و در این حال اون سویه های اگویستیک و خودمحورانه‌ای که در عشق نوع نخست که از اون به عشق تایتانیکی یاد کردم که با نوع مناسبات جسمانی برقرار هم توأم است، علی‌ظاهر از اونها عاریه. فقراتش رو براتون میخوانم و با توضیحی از این بحث هم میگذرم. این مقاله رو با عنایت انتخاب کردم چون از مقالات مشهوره کبیره، و در این دو جلسه خب ما به 4-5 تا از مقالات شریعتی پرداختیم برای توصیف جامع الاطراف از آنچه او بدان باور داشت. میگوید که عشق بزرگتری نیز وجود دارد که همچون دیگر عشقها ابزار کار نیست، و آن عشق انسان به انسان، عشق یک روح به یک روح است، یک روح تنها و نیازمند به یک روح زیبا و نفیس و ثروتمند، عشق یک خیشاوند به خیشاوند خود. در این انبوه خلق که همچون حشرات از زمین میرویند و هر یک به مصلحتی در این زندگی روزمره آلوده در هم میلولند و میمیرند، دریغم آمد که آن را نیز عشق بنامم که شاعران آلوده اش کردند. خواستم ارادت بخوانم، ملاها به حماقتش کشاندند. گفتم بهترین کلمه در اینجا خیشاوندی است، خیشاوندی دو روح، دو بیگانه، با لطافت زیبایی که در ساختمان این کلمه است، خیش و وند. ترسیدم که نفهمند. به هر حال میگویم دوست داشتن، و مقصودم عشق و ارادت و ایمان دو روح آشنای خیشاوند است. دو انسانی که جدان خمیره صمیمی و ناب و منزهی که من انسانی خالص هر کسی را میسازد، هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان را به یکدیگر نمیپیوندند. پیوندی که نه طبیعت نه خلقت بلکه تنهایی میان دو تنهای خیشاوند بسته است، و نمیدانم چه بگویم. به هر حال آنچه من از ماسینیون در مغز استخوانم، در عمق فطرتم احساس میکنم، آنچه در حیاتش احساس میکردم هر روز دست در دست او و آن نمیدانم کجایی که همواره حسرت دور افتادنش را داریم نزدیکتر میشوم، و در نگاهش آن نمیدانم که ای را که همیشه در انتظار بازیافتنش بی آرامی میبینم، و اکنون 5 سال است که هر روز در مرگش عزادارتر میشوم و هرچی میگذرد به روز آن واقعه نزدیکتر. او بود که به من آموخت که دوست داشتن از عشق برتر است. عشق یک جوشش کور است و پیوند از سر نابینایی، اما دوست داشتن پیوند خداگاه، پیوندی خداگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق بیشتر از غریزه آب میخورد و هرچی از غریزه سرزند بی ارزش است، و دوست داشتن از روح طلوع می کند، و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می یابد. عشق در هر رنگی و سطحی با زیبایی محسوس در نهان یا آشکار رابطه دارد، چنان که شوپنهاور می گوید شما 20 سال بر سن معشوقتان بیفزایید، آنگاه تأثیر مستقیم آن را بر روی احساستان مطالعه کنید. اما دوست داشتن چنان در روح غرق است و گیج و جذب زیبایی های روح که زیبایی های محسوس را به گونه دیگر می بیند. عشق طوفانی و متلاطم و بوقلمون صفت است، اما دوست داشتن آرام و استوار و پروقار و سرشار از نجابت. عشق جوششی یک جانبه است، به معشوق نمی اندیشد که کیست، یک خودجوشی ذاتی است و از این رو همیشه اشتباه می کند و در انتخاب به سختی می لغزد و یا همواره یک جانبه می ماند. عشق جرقه می زند و چون در تاریکی است و یکدیگر را نمی بینند، پس از انفجار این سائقه است که در پرتوی روشنایی آن چهره یکدیگر را میتوانند دید، اما دوست داشتن در روشنایی ریشه میبندد و در زیر نور سبز میشود و رشد میکند و از این روز که همواره پس از آشنایی پدید میآید و در حقیقت در آغاز دو روح خطوط آشنایی را در سیما و نگاه یکدیگر میخوانند و پس از آشنا شدن است که خودمانی میشوند. عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن. عشق بینایی را میگیرد و دوست داشتن میدهد. عشق یک فریب بزرگ و قوی است و دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی بی انتها و مطلق. در عشق رقیب منفور است و در دوست داشتن است که هواداران کویش را چو جان خیشتن دارد، که حسد شاخصه عشق است، چه عشق معشوق را طعمه خیش میبیند و همواره در استراب است که دیگری از چنگش نرو باید و اگر رو بود با هر دو دشمنی میبرزد و معشوق نیز منفور میگردد. و دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است، و ایمان یک روح مطلق است، یک ابدیت بیمرز است، از جنس این عالم نیست. خب دعوت میکنم دوستان رو که همه این مقاله رو بخوانند برای به دست داشتن تصویری جامع الاطراف از آنچه مد نظر شریعتی است. عرض کردم از فقرات مشهور کبیریات شریعتی است، توضیحی که عرض میکنم به مثابه تکمله آنچه تا کنون گفتم، چنان که دیدی در دوست داشتن مناسبات جسمانی مد نظر شریعتی نیست و پاره از اوصافی که عشق برای عرفا شمردن او اینا رو به دوست داشتن منتسب کرد، یعنی یک جور دخل و تصرفی در سعه و زیغ و سعه معنای واژگان اینجا کرده شریعتی. چون شما ببینید مولانا وقتی راجع به عشق سخن میگه از قضا نکاتی میگه که دقیقا مد نظر شریعتی سلی اونها رو با دوست داشتن یاد میکنه. عشق چون وافیست وافی میخرد، در حریف بیوفا میننگرد. از قضا برای عرفا عشق توأم با آرامش سکینه طمأنینه و وقار بوده. داستان موسی و شبان رو خاطرتون هست، در دفتر دوم مثنوی در انتهای داستان این ابیات رو مولانا می سراید که اونجا که راجع به ایمنی و عشق سخن میگه: ای معاف یفعل الله ما یشا، بی محابا رو زبان را برگشا. کفر تو دین است و دین است نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. این مفهوم ایمنی و اینکه هم تو آدم توأم با سکینه و وقاری شدی، هم دیگران از دست داده امانن، از مؤلفه های عاشقی است. البته عشقی که از نظر عرفا محبوبش محبوب مطلق است: عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاشق عاقبت ننگی بود. هر کرا جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. از قضا برای عرفا عشق درمان خودخواهی بود. نخوت و ناموس اینجا به معنای خودخواهیه در سنت دست مولانا. این رو میگم تا به مثابه تکمله بحثای امروزمون عرض بکنم که معنایی که شریعتی از دوست داشتن در این مقاله اخذ کرده در سنت عرفانی ما، خیلی از اینا در دل رابطه عاشقانه هم گنجانده شده. اما او به تعبیری که در ابتدا خواندیم، تصورش این بود که شاعران مفهوم عشق رو لوس کردند و به همین خاطر پاره از این نکات رو در مفهوم عاشقی می گنجاند، و الا خود رابطه مولانا با شمس هم عاشقانه بود و مثلی از آنچه شریعتی اینجا تحت عنوان رابطه دوست داشتن یاد میکنه. آشنایی دو روح خیشاوند مثل رابطه خود او با ابوذر یا رابطه اقبال لاهوری با مولانا، چنان که گفتن که کشش عمیق قلبی است که توأم با تبدیل مزاج است. اما چنان که اشاره کردم، عرفا هم این رو ذیل عشق مینام میدن، به تعبیر دیگه هم از عشق زمینی یاد میکردن که اون عشق زمینی از قضا عشقی بود که توأم با تملک است، توأم با رابطه جسمانی است و در این حال خود رو معطوف به دیگری دانستن. جالبه حتی عارفی مثل مولانا هم درسته که تشویق و تحریض نمی کنه افراد رو به مناسبات و روابط عاشقی زمینی، اما اون رو تأیید می کنه یا اون رو دست کم نفی نمی کنه. به همین خاطر هم می گوید: عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. وقتی عرفا می گفتن المجاز و قنطرت الحقیقه، و مجاز پلیس به سوی حقیقت، متضمن همین معنا بود که میشه عشق زمینی به مثابه پلی باشه برای اینکه فرد در اونجا خود رو ببینه و پرتابش به سوی عشق بیکران. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. نتیجه گیری مولانا در انتهای داستان پادشاه و کنیزک چنان که میدانید همین است که به هر حال زرگر سمرقندی محبوب محدود بود، معشوق زمینی بود، و به همین خاطر وقتی که زیبایی او از میان رخت بربست، دیگه دل کنیزک در گروه او نماند، و به همین خاطر نتیجه میگیره عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. یک کسی رو معشوق برگیر که همیشه زنده باشه، فتور و سستی و زوال در او راه پیدا نکند. خب از این بگذریم، بیایم سراغ نوع دوم رابطه شریعتی با مفهوم عرفان و تصویر و تلقی کرده عرفان داشت. تصویر اول رو به تفصیل عرض کردم هم نوبت پیشین و امروز هم با استشهاداتی که آوردم فکر میکنم روشن باشه. این در مجموع نوع اول مواجهه شریعتی با مفهوم عرفان است که البته هم در باب تنهایی اگزیستنسیل سخن میگه، هم در باب عاشقی چنان که دیدیم نسبتش با دوست داشتن، و هم راجع به بیتابی های روح و اصناف من چنان که اشاره کردم، و قرابت هاشو با سپهری هم براتون شمردم. این رو در پرانتز بگم بر رد بشیم، من مقاله نوشتم تحت عنوان سفر به روشنی خلوت اشیا و توضیح دادم که از قضا برای سپهری عشق هم عجین با تنهایی است و هیچ نوع مناسبات و روابط مبتنی بر دیگری رو او در رابطه عاشقانه نمیدیده. دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست، اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. و عشق تنها، عشق مرا رساند به امکان یک پرنده شدن. عشق برای او متضمن رهایی و سبکباری و سبکبالی است، اما باز مبتنی بر نوع رابطه با دیگری، اعم از روح خیشاوند یا اعم از مناسبات و روابط تایتانیکی نیست، یا دست کم در اشعارش بدان اشارتی نکرده. و این یکی از تفاوت‌های شریعتی با سپهری است که هر دو با این که دغدغه‌های اگزیستنسیل عمیقی داشتند، اما یکی به هر حال به عشق و دوست داشتن می‌پردازه، ولی دومی نه. وقتی از عشق هم یاد می‌کنه، عشق مهمترین مؤلفش تنهایی در وسرشت سوگناک زندگی است، و البته پرنده صفت شدن، سبکباری، سبکبالی و ترک تعلقات، اینا رو در عشق می‌بینه، نه رابطه عمیق عاشقانه و انسانی با جنس مخالف یا با کسی که شخص به هر حال دلی در گروه او میتواند داشته باشد. باری از این مرحله که بگذاریم، شریعتی رفته رفته وقتی که تحولات اجتماعی یا بگویم درک و تلقی اجتماعی در او پررنگتر میشه، همون شخصیت رمانتیکی که دائما در روند آیند بوده که به تفصیل سخن گفتیم، میرسیم به دورانی که او در ارشاد مشغول به فعالیت می شود. البته این رو به تفصیل انشاءالله جلسات آتی خواهیم گفت، الان چون بحث از کویریات و رابطه شریعتی با سیاست و عرفان عرض می کنم. در اینجا به نظر میاد که کاملا یه تلقی اجتماعی از عرفان به دست میده شریعتی، و همدلی او با عرفان بیشتر میشه به این معنا که سویه های اجتماعی رو هم در عرفان می بینه، یک جور مکتب رهایی بخش در عرفان تصور میکنه. و اینجاست اون جایی که برخلاف نوشته های پیشین در دغدغه و دغدغه های نخستینش شروع میکنه تخفیف عرفایی مثل عین القذاف همدانی و حلاج. اگر یادتون باشه در کتاب نیایش شریعتی تعبیر تندی راجع به حلاج به کار میبره، مرگی پاک در راهی پوک، این تعبیری است که راجع به حلاج به کار میبره. اما این حلاج حلاجی بود که سالهای پیش با اون نرد عشق میباخت و همدلی زیادی با او داشت. چرا؟ برای اینکه مؤلفه‌های اجتماعی اینجا برای شریعتی پررنگ تر شده. اینا متعلق به دورانی است که او در ارشاد و در مشهد فعالیت میکنه. اینجا به فرقه فتوت بسیار علاقمند شریعتی، معتقد است که عرفان و سیاست با هم ارتباط وثیقی دارند. عشق با خدا باید با عمل اجتماعی توأم باشه، و اینه تصویر جامع الاطراف از رابطه عاشقانه. به همین خاطر از علی ابن ابی طالب، سلمان فارسی و ابو مسلم خراسانی یاد میکنه، معتقد اینها نماد سلوک عارفانند. چرا؟ هم دل به یار داشتن و سر به کار، به تعبیر من هم دلی در گروه امر متعالی داشتن و بعد به دیگران هم میپرداختن، به هم نوعان عشق میورزیدن، نهضت سربه‌داران رو به همین خاطر میستای شریعتی، چون معتقد است که باید شخص با نظام طبقاتی مبارزه بکنه، اون تنین سوسیالیستی ایده های رونج شما میبینید و فکر میکنه که باید ما عرفایی رو بستاییم که فقط دل مشغول خیشتن نیستن، بلکه از این حساب به در میآیان و معطوف به دیگران هم میشوند. نهضت سربداران رو میستاید و میگوید باید فنای فلاح رو با بقای بالخلق جمع کرد. این گونه نیست که ما اینجا بدعتی است که شریعتی در سنت عرفانی ما میگذاره. میدانیم نوبت پیشین هم اشارتی کردم، بستش رو احاله دادم به امروز، که ما در سنت عرفانی خودمون، در سنت عرفانی خودمون یکی از مفاهیم محوری که داریم عبارت است از فناء فی الله و بقاء بالله. نکاتی که در ابتدا میگفتم همون آموزه فناست، متضمن استحاله و اندکاک عارف در امر متعالی، مندک و مستحیل شدن شخص سالک در امر بیکران. اما پس از اون شخص فانی میشه در خداوند، اما باقی هم پس از اون میشه، پس از این که هوشیار میشه و اون تجربه ها را از سر میگذراند. شریعتی میگه فنای نفس رو داریم یا فنای فلاح رو، اما بقای بالخلق باید صورت بگیره. شخص برگرده به خلایق و عشق نوع دوستانه پیشه کنه. به همین خاطر امام علی و ابوذر نمادهای عرفان انقلابی هم برای شریعتی، و اینجاست که بایزید و حلاج رو صوفیان از خود بیگانه می نامد. اینا متعلق به این دوران است. چرا از خود بیگانه بودن؟ چون بقای بالخلق رو اینا رعایت نمی کردن و به اصطلاح مطابق با اون عمل نمی کردن. اینجاست که تصویر او از رابطه عارفانه و فتوت به اوج خودش می رسه. در واقع فتوت در نظام شریعتی آمیزه از عشق صوفی به خدا، عشق صوفی به خدا و مخلوقات خدا و مبارزه با ظلم و ستمگری. خب به همین خاطر با گوش کردن با نهضت سربداران بر سر مه بود. میدانیم نهضت سربداران بدین خاطر شکل گرفت که خراسان رو از یوغ مغول آزاد بکنه و به هر حال هم موفق شدن، خصوصا شیخ حسن جوری رو که شیخ معنوی بود در نهضت سربداران، شریعتی خیلی میستود و معتقد بود که به هر حال این آگاهی، بذر آگاهی و انقلابی اندیشی رو در اذهان اونا کاشتن و ما باید اینگونه نگاه بکنیم. و جالبه در نگاه در قیام سربداران او یه جور مبارزه با نظام طبقاتی و همچنین روحانیت رسمی هم میدید. اینم یکی دیگه از نکات و تصویر و تلقی شریعتی از عرفان است که در انتها بهش میرسم. یک وجه رهایی بخش برای مبارزه با دین رسمی در عرفان میدید. وقتی که به لحاظ تاریخی به نهضت سربداران هم عطف نظر میکرد و مراد اونها رو یا یکی از شیخهای اونها رو که شیخ حسن جوری باشه میستود، تصورش این بود که سربداران هم با نظام طبقاتی در افتادن هم با روحانیت رسمی و موفق شدن که البته خطه خراسان رو از دست مغلان و یوغ مغلان آزاد بکنن. اینجاست که او تصورش این است که عارف باید زوجنبتین باشه یا جامع الاطراف باشه، چنان که عرض کردم، و امام علی و ابوذر نماد عرفان انقلابی است. خب این هم مرحله دومه که چنان که عرض کردم برخلاف مرتبه نخست او با عرفایی که سالها پیشتر اونها رو میستود از این حیث دست کم با برخشون در میپیچه که رگه های عرفان اجتماعی و مسئولیت بخشی، مسئولیت و آگاهی اجتماعی در کار اونها دیده نمیشه. با جماعت فتیان بر سر مهر فتوت، میدانید در عرفان خراسان مفهوم فتوت و جوانمردی پررنگه و فتوت آمیزه ای از عشق صوفی به خدا و مخلوقات خداوند، چنان که عرض کردم. فتی در زبان عربی یا فتیان که ما به کار میبریم همون جوانمرد در زبان فارسی. فتوت به معنای جوانمردی است و فتیان هم کسانی بودند که به این معنا جوانمرد بودند و در راستای کاهش درد و رنج خلایق میکوشیدند. و در عرفان خراسانی ما، سنت خراسانی ما، بسیار به این اهمیت داده شده. اما شریعتی این مفهوم رو بست میداد و اینجا باز تصویر و تلقی شخصی خودش رو از این به دست میداد و معتقد بود که آیین فتوت نباید صرفا در کاهش درد و رنج دیگران منحصر بشه، بلکه رهایی بخشی سیاسی رو هم در اون میدید و به همین خاطر مفتون نهضت سربداران بود و آنچه که در سنت عرفانی ما بروز و ظهور کرده بود رو بست میداد و سعه میبخشید و معتقد بود البته دل مشغول دیگران بودن مهم است، اما باید بسان سربداران و مانند ابو ذر و امام علی که نماد عرفان انقلابی بودن برای شریعتی ما بکوشیم که به لحاظ سیاسی هم جامعه رو اصلاح بکنیم و یک مؤلفه رهایی بخشی به سنت عرفانی ببخشیم. خب این هم مرتبه یا بگیم مرحله دوم تصویر و تلقی شریعتی از عرفان است. میرسیم به مرحله آخر تلقی شریعتی از عرفان که برمیگرده به سالهای آخر عمر او و پس از آزادی از زندان. دو مرحله رو با هم دیدیم. در مرحله سوم به نوعی میشه گفت که رابطه دیالکتیکی میان عرفان و سیاست سر به یه بالینی مینهد و شریعتی به اون درک از نظر خودش پخته و جامع الاطراف در باب رابطه میان عرفان و سیاست میرسه. در این مرتبه سوم حتی کبیریاتی که ازش یاد کردیم به منزله نیروی انقلابی بالقوه میتونه عمل بکنه. کبیریاتی که واگوی دغدغه های شخصیه، از احوال وجودی شخصی پرده برمیگیره و اونها رو بر آفتاب میافکنه، میتواند به مثابه نیروی انقلابی بالقوه عمل بکنه. بذارید یک نقل قول براتون بخونم، یادتون باشه کبیر سال 48 منتشر شد، گفتم پس از بازگشت او به ایران و البته دغدغه های کبیری او که حد فاصل سالهای 43 تا 48 و در این حال واگوی متضمن واگوی حدیث نفس نوبت پیشین، گفتم تکرار نمی کنم، حتی راجع به مرگ، سرمای زمستان و استخوانسوز، سرمای زمستانی و استخوانسوز وجودی رو در کبیریات به تصویر کشیده و این که دو بار حتی میخواست خودکشی بکنه، به کوهسنگی مشهد رفت، این زیر و زبر شدنها رو که نوبت پیشین گفتم همه در کبیریات متجلیه. اما درک و تلقی او از کبیر جالبه که بعدن و در اون رابطه دیالکتیکی به نهایت خودش میرسه و از نظر او یک جور مکتب رهایی بخش رو شما در کبیریات میتوانید ببینید. در پاسخ به کسی که از او راجع به کبیریات پرسیده بود، کبیریات رو به منزله نیروی انقلابی بالقوه یاد میکنه که متضمن به فعلیت درآوردن فرد است و مستلزم فنای نفس است و بعد این رو میگوید: اما آن که مسئول است، مسئول ساختن، نباید ویران کردن رو بیاموزد؟ این است که درست به همان دلیل که هر خواننده‌ای ممکن است در کبیر بماند و این فاجعه ای است که مرا به تردید می‌افکند، می‌تواند در کبیر برای آن که راهی شهادت گردد قصر کند. چه به گفته شاندل، کسی می‌تواند در پای عشق بمیرد که پیش از آن زندگی در پیش چشم‌های وی مرده باشد. اینا فرمودید این اون اوج نگاه تلفیقی شریعتی میان عرفان و سیاست است. بذارید نقل قول رو یه بار براتون بخونم و با تفسیر این بحث رو به انتها ببرم: اما آن که مسئول است، مسئول ساختن، نباید ویران کردن رو بیاموزد، این است که درست به همان دلیل که هر خواننده‌ای ممکن است در کبیر بماند و این فاجعه است که مرا به تردید می افکند، می تواند در کبیر برای آن که راهی شهادت گردد قصر کند. چه به گفته شاندل، کسی می تواند در پای عشق بمیرد که پیش از آن زندگی در پیش چشمهای وی مرده باشد. یادتون باشه که شاندل کسی نیست جز شریعتی، چنان که نوبتهای پیشین هم گفتم، و خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اینو در پرانتز بگم و برگردم به این. یکی از نکات جالبی که علی رهنما در باب شریعتی در کتاب مسلمانی در جستجو ناکجا آباد گفته، اون و ذهن خیال پرداز و خلاق او، این است که خیلی از افراد که دچار به اصطلاح تقلب کردن از آثار معنوی دیگران میشوند و ما اینجا بهش میگیم پلیجریزم، در شریعتی کاملا برعکس بوده. اون نه فقط در پلیجریزم چیکار میکنیم ما، یعنی کسی که پلیجریزم میکنه سخنان دیگری رو، نوشته های او رو، ایده های او رو بدون اینکه ارجاع بده در کار خودش به کار میبنده. فرض کنید من مقاله‌ای بنویسم و یه نقل قولی داشته باشم که نگویم این از کجاست، یا ایده ای رو از کسی گرفته باشم و حتی به زبان خود بنویسم و ارجاع ندم. رهنما به درستی میگه که شریعتی برعکس عمل میکرد، نه فقط به این معنا دوچار خطای پلیجریزم میشد، بلکه سخنان خودش رو به دیگران منتسب میکرد و یکی از اونها شاندله. ولی قصه فقط در شاندل منحصر نمیشه. الان این نقل قولی که خواندیم، چه به گفته شاندل، شاندل کسی نیست جز شریعتی، چنان که نوبتهای پیشین گفتیم. یکی دو تا خاطرم رهنما نقل میکنه، این رو عرض کنم و برگردم و بحثمون در باب رابطه و مرحله سوم میان عرفان، رابطه میان عرفان و سیاست رو به خط توضیح بدم و عرایزم رو ختم بکنم. علی ظاهر در دوران دبیرستان، در سال سوم دبیرستان که شریعتی بوده، در یکی از امتحانها راجع به خواجوی کرمانی سوال پرسیده بودند و گویا قرار بوده در امتحان ادبیات که بچه ها شعر و حفظ باشن یا به هر حال نکاتی راجع به اون شاعر بنویسن. شریعتی فراموش کرده بوده، همونجا فلبلاهه شعر می سراید در جلسه امتحان و اینها رو می نویسه و همه رو منتسب میکنه به خواجوی کرمانی و بعد میگه که این رو در کتابخانه شخصی فلان استاد دیده بودم یا اونجا هست که در یکی از نسخ خطی این شعرهای خواجوی کرمانی آمده. علی‌الظاهر یکی از ممتحنان، او فکر نمی‌کرده، خب امتحان نهایی سال سوم متوسطه بوده، مثل سال اول دبیرستان ما میشه دیگه در نظام قدیم، یکی از ممتحنان براش جالب بوده که دبیر ادبیات هم بوده که این کدوم نسخه خطی بوده، وقتی که اینو میدیده چون شعر رو میخونه براش جالب بوده، بعد مثل که مراجعه میکنن به اون کتابخونه نسخه خطی رو پیدا نمیکنن یا فلان بهمان بوده، بعد با شریعتی تماس میگیرن که این نسخه خطی و این کتابی شعری که شما گفتی کجا دیدی، که اون اونجا میگه که خب من شاید پس جای دیگری دیدم، بازم خودشو لو نمیده، میگه احتمالاً در یه نسخه دیگری بوده دیدم و به هر حال نمرش رو میگیره و اونجاست که شعری که خودش میسراید رو پای خواجوی کرمانی میگذاره و به حساب نسخه خطی که نوشته شده بوده. جایی هم در همین فصل نقل میکنه رهنما که علی‌الظاهر احمدزاده وقتی که زندان بوده راجع به یکی از شعارهای انقلابی تندی که در روی کارتپستال های اینها پیدا کرده بودن ماموران ساواک از اون میپرسن و گویا تنها سلول انفرادی بود، با شریعتی با هم نزدیک هم بوده و اینا میتونستن وقتی که ماموران نبودن با هم دقایقی صحبت بکنن. بعد میگه که ازش میپرسه که خب الان من راجع به این چی بگم تو همون لحظات. شریعتی بلافاصله بهش میگه که خب بگو که این یک شعری است از یه شاعر قرن پنجمی و اون موقع هم سبک متداولی بوده که اینها با هم دیگه در این باب سخن میگفتن و در اشعار بهاریه فارسی هم شما از این شعرها میبینید و فلبلاه شروع میکنه یه شعری رو سرودن. شعر اینه: فردا صبا چو کاوه آهنگر برپا کند بساط بهاران را، از تخت ظلم و جور فرو آرد زخاک زخاک ماردوش زمستان را. و به احمدزاده میگه که این شعر رو حفظ بکن و بگو این شاعر قرن پنجمی است و اساسا این در اشعار بهاریه خیلی متداول بوده، ما بر همون سبک و سیاق نوشتیم و این هیچ متضمن نقد به نظام پادشاهی و محمد رضا پهلوی نبوده. احمدزاده میگه که این رو من حفظ کردم و در جلسه بازجویی با بازجوی ساواک گفتم و او پذیرفت و هیچ وقت خود احمدزاده میگه من اون موقع فکر نکردم این کار خود شریعتی بوده، اما علی‌الظاهر شعری بوده که فلبداه او سروده با اون ذهن خلاق و نبوغ آمیزی که داشته. آخرین خاطره هم نقل بکنم، نقل قولی است که شفیع کدکنی آورده، یا تو نصف شفیع کدکنی در جلسات پیش پرداختیم و اون حلقه شعری پیکار، محفل ادبی پیکار. علی‌الظاهر وقتی که با هم یک بار سخن میگفتن یادتون هست اشاره کردم که شریعتی طعنهای تندی در شعر کلاسیک میزده و اونجا که به شعرهای نوع خود او هم اشاره کردیم. بعد یه جا توی یک از جلسات که بحث بوده شریعتی توضیح میده که ببین مثلا در این شعر راجب دریا با عبارت خاموش و طوفانی توصیف شده دریا و این در ادبیات گذشته به کار نمیره که هم طوفانی باشه و هم خاموش، و میگه این شعر رو نیما سروده، شما نگاه بکنید تو نوشته های نیما و بعد بخشی از شعر رو میخونه و میگوید در این شعر ما وقتی که به قدما نگاه میکنیم راجع به دریا که میخواستن سخن بگن خب به طوفانی بودنش اشاره میکنن، به قرش دریا اشاره میکنن، اما نمیگن همزمان هم خاموش بوده هم طوفانی بوده. و بعد میگه شما ببینید در کار نیما این هست، بعضی فقرات رو میخونید. چکنی اون موقع خیلی مفتونه این تعابیر شریعتی میشه و بعد سالها این شعر در خاطرش بوده، بعدن که در آثار نیما میگرده هیچ همچین شعری پیدا نمیکنه و متوجه میشه که این اشعاری رو که به خاطر داشته و همونجا حفظ شده بوده متوجه میشه این شعر شریعتی بوده نه شعر نیما، ولی برای اینکه سخن او اون موقع لابد تاثیر بیشتری بکنه یا ترجیح میداده سخنش رو در قالب سخنان دیگران به گنجانه میگه که این شعر نیماست. و بعد از همون جاها بوده که گفتم خدمتتون که شفیع کدکنی خیلی دلباخته شعر نو میشه و در خاطرات خودش آورده که کسی که تأثیر شگرفی روی من داشت که به شعر نو رو بکنم شریعتی بود، هرچند او پس از سرودن چند شعر نو، چنان که به تفصیل نوبت‌های پیشین بحث کردیم، خودش دیگه چندان دیگه شعر نوی نسرود. این رو هم اینجا بگم چون در پرسش‌های عزیزان مطرح شد نوبت پیشین، من این دو پیشو گرفتم. اون شعر مشهور شریعتی مال منسوب به شریعتی، متعلق به شریعتی نیست، مال شعر گمنام است. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیدانم کوزگر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگو، شعو یک ریز و پی در پی دم گرم گلویش بر گلویم سخت بفشارد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را. این شعر منسوب به شریعتی از اشعار مشهوری است که خوانده میشد و اما علی ظاهر متعلق به شریعتی نیست، منسوب به شریعتی. شعرهایی که متعلق به شریعتی است رو من نوبت پیشین، نه دو یا سه نوبت پیشین که می‌خواندیم اون دهه 30 و خاطرتون باشه فضای ادبی مشهد رو بهش پرداختم. خب برگردیم و بحث رو ببندیم. مرحله سوم از رابطه میان عرفان و سیاست نزد شریعتی با توضیحاتی که دادم فکر می‌کنم روشن شده باشه. پس از آزادی از زندان در سال 53 شمسی او مقاله‌ای رو منتشر کرد یا دست کم نوشت، انتشارش دقیقا نمیدونم چه سالی بود، در مجموعه آثار دو خودسازی انقلابی منتشر شده، عرفان برابری آزادی. و تصور شریعتی این بود که نهایتا رسیده به اون تلفیقی که مد نظر او بود، رابطه میان عرفان و سیاست. در این تلقی عرفان به مثابه پادزهریه در برابر فرو رفتن در ماتریالیزم دیالکتیک یا ماتریالیزم مارکسیستی از سویی و همچنین برای در نقلتیدن به اندیشه‌های بورژوازی. در دهه 50 شمسی داره این سخنان رو میگه که هیمنه اندیشه چپ همچنان در فضای ایران مستولی بوده. او میگوید من از عرفانی یاد میکنم که شأن رهایی بخش داره، عرفانی که در حصار خیشتن نمیمانه، عرفانی که نوعی مرگی پاک در راه پوک نیست، چرا که سویه های اجتماعی داره و از فناء فلاح آغاز میکنه اما به بقای بالخلق میرسه، برخلاف تصویر سنتی از عرفان، و با آیین فتوت و جوانمردی ارتباط وسیعی داره و البته چنان که گفتم فراتر از اون به تغییر مناسبات سیاسی هم می اندیشه، مانند نهضت سربداران، مانند کاری که ابوذر کرد از نظر شریعتی و به همین خاطر به ربضه تبعید شد، اما قصه فقط قصه دستگیری از دیگران نبود و کاهش درد و رنج اونها، که این اون قصه تاریخی است که عرفان خراسانی ما با اون شناخته می شود، بلکه از نظر شریعتی علاوه بر اون باید به تغییر بنیادین نظام سیاسی هم عارف فکر بکنه. در این تلقی سوم عرفان به مثابه پادزهریه در برابر فرو رفتن در ماتریالیزم دیالکتیکی، ماتریالیزم مارکسیستی و همچنین اندیشه های بورژوازی. نکته دیگر این که کبیریات و عرفان شأن ضد روحانیت هم داره، یعنی در تخالف با دین رسمیه. اونجا که گفتم سربداران رو میستود، علاوه بر اون وقتی که از کبیریات خودش یاد میکنه میگوید کبیریات مکتب رهایی بخشه که در تقابل با دین رسمی قرار میگیره. اینم یک مؤلفه دیگریست که او در عرفان خودش و در کبیریات خودش میبینه. پس عرفان هم مکتب رهایی بخشه که با دین رسمی در تعارضه و هم به مثابه نیروی انقلابی بالقوه است، و اینگونه است که نیشه عرفان رو کنار برابری و آزادی نشاند از نظر شریعتی. برابری که متضمن برابری که در ماتریالیزم مارکسیستی ازش سخن به میان میاد نیست، و آزادی که آزادی بورژوایی، اون تعابیری که اون موقع مطرح بوده و شریعتی هم به کار میبره، اون آزادی نیست و عرفان در مقابل در کنار برابری و آزادی مینشینه. این معجونی است که او در انتهای عمر بهش میرسه و متضمن اون رابطه دیالکتیکی میان عرفان و سیاست هست. پس عرایزم رو خلاصه بکنم، میشه در کل عمر شریعتی سه مرحله رو از مواجهه او با امر عرفانی و آنچه موسوم است به نگاه عرفانی به هستی رو از یکدیگر باز شناخت و تفکیک کرد. مرحله نخست شاید از پنجم دبستان آغاز می شود با تجربه های شخصی باطنی او که نوبت پیشین عرض کردم، نور سبزی که می دید و تجربه هایی که اتاق خودش رو با غار حرا مقایسه کرده بود، اینا رو نوبت پیشین به تفصیل عرض کردم، تکرار نکردم امروز. از اونجا آغاز شد تا آخر عمرش هم میشه گفت از این سن تجربه ها داشته. امروز هم فقراتی رو خواندم راجع به تنهایی خودش، بیتابی و فاضمه حازمه فراخی که داشته و هستی رو گویی نمیدیده به اندازه ای که اونو بتونه تحمل بکنه، بیتابی، تنهایی اگزیستنسیل. اینا تماما از مقومات مواجهه نخست شریعتی با امر عرفانی است و اونجاییست که عرفای سنت خراسانی رو می ستاید، هم حلاج رو هم با یزید رو، و از حلول یاد میکنه، تجربه حلولی و یکی بودن با خداوند، یا خداوند رو یا تجلیات و تشعونات عدیده خداوند رو در خود دیدن. اون نوع اول مواجهه خیشتن با عرفان است و امر عرفانی انس با خلوت و تنها نشینی و چنان که دیدیم این سن تجربیات خود رو بر آفتاب افکنن و تعلق خاطری به امری در دنیا نداشتن. سبکبالی، انس با خلوت، دیگران رو غریبه و بیگانه یافتن، نه که متکلفانه و متصنعانه چنین تصویری فرد داشته باشه، واقعا همدم و محرم و همرازی نیافتن. این نوع اول یا مواجهه نوع نخست شریعتی است که در اوج تجارب عرفانی او هم متجلی میشه چنان که گفتن. مرحله دوم وقتی است که آیین فتوت به میان میآید و شریعتی از عرفانی یاد میکنه که متضمن عشق به خداست و همچنین عمل اجتماعی که نمادش در علی و سلمان و ابو مسلم خراسانی است و ستایشگر مبارزه با نظام طبقاتی است که ابوذر رو هم میبیند و علاوه بر اون فکر میکنه که عارف باید فانی فی الله باشه و بعد بقای بالخلق پیشه کنه، کاری که عرفای ما از نظر او کمتر انجام دادن. و اینجاست که در بایزید و حلاج چنان که عرض کردم طعن میزنه و معتقد این عرفا از خود بیگانه شده بودن. جالبه عارفی که در مرحله نخست بیخودی پیشه کرده مثل بایزید بسطامی که در داستان مثنوی هم خواندیم و شریعتون رو میستایه، در این مرحله این عارف عالی نمیشه، از خود بیگانه میشه چون فقط به خوشتن به خیشتن میپردازه. و مرحله سوم که در واقع به یه معنا محصول این رابطه دیالکتیکی نوع نخست و نوع دوم وقتی است که عرفان کنار برابری و آزادی مینشیند و عرفان به مثابه مکتب رهایی بخشه و کبیریات وقتی در جای خودش درست مینشیند که شخص اول ویران بکنه، ویران کردن به معنای ویران کردن آبادی ها، ویران کردن ذهن و ضمیر فرد از همه امور بیگانه است و بعد البته در کبیر و ویرانی نماند. یادتون هست نوبت پیشین نقل قول رو خواندم از کتاب گفتگوهای تنهایی که کثیری از مردم آبادی رو دوست دارن اما من کبیر رو دوست دارم. کبیر نمادی است از وحشت، تنهایی، بیسویی، بیکرانگی. من تنهایی و کبیری بودن رو دوست دارم. این مال وقتی است که کبیریات رو مینوشت، مال وقتی است که در حد فاصل سالهای 43 تا 47 از اوج تجربه های باطنی و شخصی خیش پرده برمیگرفت. اما وقتی میاد به دهه 50 شمسی میگوید که درسته که تنین یأس‌آوری داره کبیر، اگر ما اون رو فقط متضمن خراب کردن آبادی ها یا به قول عرفا خراب آباد ببینیم و بیانگاریم، اما یه بچه رهایی بخش جدی هم داره، اونم این که کسی در کبیر نماند، کسی که در کبیر نمیماند میتونه این خرابی رو به یه آبادی وصل بکنه که اون آبادی البته عبارت هست از اصلاح اجتماعی. این اون رابطه دیالکتیکی است که در نهایت بهش میرسه و از معجون یا ترکیب عرفان برابری آزادی یاد میکنه که علی‌الظاهر خیلی هم مبتهج بوده که به این تصویر و تلقی رسیده و چنان که گفتن در مجموع آثار دو در خودسازی انقلابی این تصویر شده. یک نوع الهیات رهایی بخشی که در آمریکای لاتین سر برآورد در دهه 60 میلادی به نظر میاد در نگاه شریعتی هم دیده میشه. وجه رهایی بخش عرفان، وجه رهایی بخش مخالفت با دین رسمی هم در این کارهای شریعتی کاملا دیده میشه و اون فکر میکنه که در اینجاست که میشه نگاه پخته و جامع اطرافی رو به امر عرفانی دوخت و مطابق با اون پیش رفت. خب از توجه دوستان سپاسگزارم، منتظر شنیدن فرمایشات عزیزان هستم. ما به امید حق نوبت آتی بحث از دانشگاه مشهد رو پی میگیریم و با بسته شدن پرونده کبیریات شریعتی در این جلسه میریم سراغ دانشگاه مشهد و پس از اون حسینی ارشاد که خب چند جلسه‌ای بدان اختصاص خواهد داشت. و سلام.
سید ابا من سه تا سوال کوتاه میپرسم. یکی میخوام یه مقدار تفاوتی که
دیدگاه شریعتی رو در مورد واژگان برابری و آزادی تو این مثلث، تو این رؤوس سگانه عرفان و برابری و آزادی، چون من متوجه شدم که اینجا موتور عرفان چجوری داره حرکت میکنه، ولی در تقابل نگاه ماتریالیستیکی یعنی نگاه مادی‌گرایانه، برابری رو چجوری یعنی توجیه میکنه و آزادی رو چجوری توجیه میکنه. سوال دوم مرتبط به مقاله آقای بروژردی هست. شما تا چه حد مقایسه لوتر رو با شریعتی موثق میدونین؟ و حالا با پدر خودتون اگه میخواین مقایسه بکنین، فکر نمیکنین که به نظر شما از لحاظ معرفت شناخت، معرفت یعنی اپیستمولوژیکلی، پدر شما میتونه به هر حال گزینه مناسبتری باشه از لحاظ مقایسه تا شریعتی؟ چون شریعتی به نظر من روی رؤوس دین زیاد تغییر نداده. و یه سوال دیگه در مورد این دوگانه دوست داشتن و عشق، میخوام ببینم که دلایل روانشناختی که چرا اینقدر اینو دایکاتومایز میکنه رو اگه بتونید.
ممنونم از نکاتی که طرح کردید. بالا از اولی آغاز بکنم، بچه رهایی بخش عرفان برای شریعتی، شما اگر نگاه بکنید دل باختگی او به حضرت علی رو و تصویری که از علی ابن ابی طالب و ابوذر به دست میداد رو بس نداده این رو، میدونید؟ یعنی از من اگه بپرسید یا عدلی اگه بگی چگونه اینها رو چه عدلی اقامه کردی که اینها کنار هم به نیکی می نشینن، نیست در کار شریعتی. اتفاقا حالا من بیشتر در مقام توضیح بودم، یکی از معضل‌ترین معضلات نظری در دهه‌های اخیر این است که خب چجوری میشه عدالت رو با آزادی جمع کرد؟ یعنی اینا بیشتر خواسته ها و آرمان های پاک بشریه، خیلی خوبه، اما به نظر من شریعتی موفق نیست در جمع اینها، چون نه استدلالی اقامه میکنه و نه تصویری از این به دست میده، بیشتر در مقام بیان دغدغه های خودشه. و الا شما میدانید مثلا فیلسوف بزرگی در دوران معاصر به نام جان رالز کتاب تئوری اف جاستیس رو مینویسه و یکی از مسئله مهمی که کامیونیتاریان ها یا جماعتگراها با لیبرال ها دارن این است که چگونه میشه ما آزادی های فردی رو فی نفسه به رسمیت بشناسیم اما پاس عدالت رو هم بداریم. و آیا عدالت با آزادی جمع میشه؟ یا به تعبیری که عبدالکریم سروش در نوشتاش میاره، ما نباید در پی آزادی باشیم با عین، یعنی عدالت بلاد آزادی، و بعد باز در پی این بودن به تنهایی کفایت نمی کنه، تئوری بدیم که در این تئوری چجوری عدالت با آزادی جمع میشه. و من حالا وقتی که برسیم به بحث‌های ارشاد به تفصیل خواهم گفت. شریعتی راجع به آزادی خیلی سخن گفته، در همین خودسازی انقلابی خیلی آزادی رو ستوده، اما نمیدونم چقدر متفتن بود به بحث‌های امت و امامتی که در ارشاد میکرد که لوازم منطقی این نظریه اگر بخواد در جامعه به مثابه یک ایده بر مسئله تصدیب بنشینه، کم و بیش متضمن دست کم محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی بنا به مصلحت آن کسی که طی فرایند دموکراسی هدایت شده حاکم شده خواهد بود. اینجاییست که با اینکه عدالت رو میستایه، آزادی رو میستایه، جبا در باب جمع میان این دو چندان اندیشه نکرده یا اونها رو با ما در میان نگذاشته و بالاتر از این میشه نشون داد که لوازم منطقی مترتبه بر ایده امت و امامت او که بهش خواهیم پرداخت و در سالهای 50 49 شمسی در ارشاد 4 شب مفصل بهش پرداخته و منتشر هم شده، نوعی محدودیت آزادی‌های فردی است. میفهمم که شریعتی اگر بهش بگید شخصا با این مخالفت میکنه، اما حساب لوازم منطقی یک نظریه با آرمان‌های شخصی فرد البته جداست. او در اینجا از عرفان یاد میکنه که دوست داره کنار برابری و آزادی بنشینه، اما سازوکار منطقی اون خیلی به دست داده نشده. و تصورم این است که با اینکه میشه فهمید که او چگونه از اون مرتبه اول پا به مرتبه سوم میگذاره، وقتی که تصویر تلقی خودش از عرفان رو با سیاست میخواد صورت بندی بکنه، به نظرم در توضیح منطقی اون ناکامه و باید که ایده های او رو که رگه های اگزیستانسیالیستی داره رو بازسازی کرد و احیانا جایی برای جمع میان آزادی و عدالت گنجان که البته جهت تئوری که زیادی میطلبه. راجع به نکته دومی که گفتی، بالا اولا یادمون باشه کلن در امور اجتماعی اینکه اشخاص چه شأن و منزلتی پیدا میکنند و دیگران اونها رو چه مینامند دست خود فرد نیست. نمیشه متکلفانه و متصنعانه کسی خودش رو به جامعه تحمیل بکنه و منزلت او رو خودش بخواد به اصطلاح ببخشه به خویشتن. شریعتی رو در متونی که راجع به اسلام معاصر نوشته شده، کارهایی که میشود برخی رو با لوتر اسلام مقایسه کردن، یا اولو لوتر یعنی تعبیر درسته اینه، نه یعنی اولو لوتر اسلام نامیدن، برخی رو با لوتر مقایسه کردن، و البته راجع به آقای سروش هم این اتفاق افتاده. یعنی اول خانم رابین رایت نوشت این رو در دهه 70 شمسی که بسیار هم بحث انگیز شد، و بعد ایشون البته نه فقط لوتر اسلام که اراسموس اسلام هم نامیده شده و به خاطر این جوایزی هم دریافت کرده و در سطح بین المللی و در دپارتمان های اسلام شناسی و کسانی که راجع به خاورمیانه کار میکنن بهالین عنوانی است که دیگران به او دادن. از کردم در این حوزه ها اون اتفاقی که میفته مهمه، تحلیلش هم به دیگری است، این که خب شما ممکنه بگید این خطا شده یا نشده. من فکر میکنم انشاءالله بهش خواهیم رسید، چون شریعتی خودش اصطلاح پروتستانتیسم اسلامی رو جعل کرد و معتقد بود یک جور اندیشه های پروتستانی رو در اسلام داره احیا میکنه با تشخیص تلقی خودش، شاید به همین خاطر بوده. و بعد اون بچه رهایی بخشی که الان اشاره کردم و اساسا در نگاه دینشناسان و الهیاتی شریعتی پررنگ، شاید این سبب اصلی بوده که چرا او رو لوتر نامیدن. سروش رو حالا انشاءالله بعداً بهش خواهیم رسید در جلسات بعدی، نه این دوره، یعنی وقتی که سروش شناسی بخونیم خواهم او از وجه دیگری لوتر اسلام به نظرم نامیده شده. باز میگم یعنی دیگران مؤلفه‌های دیگری رو در کار او دیدن. اتفاقا اسلام شریعتی که اسلام انقلابی بود، اسلام ایدئولوژیک بود، ولی دقیقاً سروش برخلاف اون اسلام رو میپیراید و اسلام حداقلی به تعبیر خود او که در آن ارتباط ارگانیک و حقوقی میان دیانت و سیاست قطعه سخن میگه، و وقتی که از حکومت دینی یاد میکنه حکومتی است که صرفا پایبند به ارزش‌های اخلاقی و انسانی است و به خاطر دیندار بودن جامعه ارزش‌های دینی به مثابه قوانینی در جامعه میتونه وضع بشه، و الا رابطه حقوقی میان دیانت و سیاست و اینکه سیاست مشروعیت خودش رو از دیانت بگیره، او مفصل در این باب سخن گفته و سالها و بلکه دو دهه است که اون رو قویاً نقد کرده. ولی از بچه دیگری لوتر اسلام نامیده شده که خب حالا اگر لازم بشه بعداً بهش خواهیم پرداخت. راجع به دوست داشتن یا عشق هم که فرمودید، حالا این که چرا این کارو کرده، شاید برای این که بتونه مراد خودش رو از اون چه موسوم است به دوست داشتن بیشتر توضیح بده. ولی عرض کردم به قول منطقیون اگر بخوام سخن بگم، این دوتا دو مقوله متباین نیستند و واژه عشق و مؤلفه های عاشقی در سنت عرفانی ما طوری نیست که اینجور که شریعتی ادعا میکنه به نظرم بشه این رو ذیل عشق گنجان و همه آنچه که خواندیم رو ذیل دوست داشتن. از جنس عموم خصوص منوج هم مثل دوتا دایره متداخل که یه فصل مشترکی دارند، من این گونه میفهمم. اما این تشخیص شخصی او بوده، یا بگیم ذوق و سلیقه شخصی او بوده، جا هم نیفتاده میدونی، چون امروزه هم من وقتی به شما میگم عاشقی، پاره از نکاتی که به تفصیل عرض کردم هم شما در عاشقی میبینید، این گونه نیست. شریعتی خودش میگه من ترجیح دادم چون شاعران اون رو کردن، روحانیون چنین کردن، من میخوام که از دوست داشتن مدد بگیرم برای تعیین مراد و ایضاح آنچه مد نظرم هست. اما اگر شما به شهودهای زبانی فارسی زبانان مراجعه بکنید، امروز وقتی که عاشقی گفته می شود و اصناف عاشقی رو به توضیح که مختصرا در عرایزم گفتم رو از یکدیگر تفکیک بکنیم، میشه پاره از مؤلفه هایی که او برای دوست داشتن برمی شماره امروزه هم در مؤلفه عاشقی سراغ گرفت، خصوصا با عطف نظر به سنت ستبر عرفانی ما و توضیحی که به تفصیل دادم در باب تلقی عرفا از اصناف عاشقی. ولی او برای اینکه سخنش روشن‌تر باشد و مراد خودش رو بیان بکنه، از این دایکاتومی به قول شما یا دوگانه استفاده کرده که لزوماً آن چیزی نیست که ما امروزه ازش مراد می‌کنیم. یادم هست یه خانم دکتری از ایران یک بار یه ایمیلی به من زده بود راجع به یکی از همین نوشته‌های من راجع به شریعتی، همین رو گفته بود و شریعتی رو به باد انتقاد گرفته بود که به تعبیر ایشون چرا تحریف کرده در واژگان و عشق این معنی که ایشون میگه نداره، که من گفتم در پاسخ که این سخن شما درسته، به این معنی درسته که ما امروزه شهودهای زبانیمون عاشقی رو اعم از دوست داشتن هم قلمداد میکنه، اما من فکر نکنم به این معنا بشه به اون خورده گرفت، چون در ابتدا گفته که من اون چه میخواهم و برام مهمتر است که عبارت است از رابطه من دو روح خیشاوند و ذیل دوست داشتن قلمدار میکنم. یعنی یه به اصطلاح انتخاب و صورتبندی شخصیه و چون در ابتدا گفته نمیشه به او خورده گرفت، اما الان که شما به نحو پسینی نگاه میکنید، بله این اتفاق در زبان فارسی نیفتاده. یعنی دوست داشتن متضمن اون مؤلفه ها هست، اما این گونه نیست که تا میگید عشق لزوما بار منفی ازش به ذهن و ضمیر فارسی زبانان متبادر بشه.
مرسی، خسته نباشین. من دو تا سوال کوچیک داشتم، یه کامنت داشتم. یکی این که الهیات رهایی بخش و شریعتی جایی اشاره های مشخصی میکنه که متأثر از این جریان الهیات رهایی بخش امریکای لاتین یا حتی توی فضاهای الجزیره به خصوص چون آشنا بوده اونجاها متأثر بوده از این فضا یا نه. سوال دوم هم اینه که جایی که اشاره کردیم که شریعتی میگه همین همه وجود بدل به نگریستن مطلق میشه، این پا توی سنت عرفانی ما هم داره یا اساساً یه مفهوم جدیده؟ ولی نکته آخر درباره رمانتیسیسم و نسبت رابطه بین عرفان و سیاست که اشاره کردین، به درستی سه تا بخش رو میشه در شریعتی از هم جدا کرد، این تجربه های باطنی، بعد گرایشش به آیین فتووت و در نهایت این که به هر حال خیلی سیاسی تر میشه و اصلا به یه معنای سر میکنه که یه عرفان انقلابی در بیاره. ولی نکته مشترکی که همچنان این وسط باقی میمونه که به نظر من جا باز میکنه برای نقد رابطه عرفان و سیاست در شریعتی، اینه که همچنان واحد تغییر برای شریعتی فرد باقی میمونه. یعنی علارغم دغدغه‌ای که در سنت مارکسیستی داره یا علارغم همه واژگانی که از اون سنت وام میگیره، واحد تغییر و واحد خودآگاهی براش همچنان واحد رمانتیک فرد، نه خودآگاهی طبقاتی. یعنی همواره فکر میکنه که یک فرد، فرد جامعه آگاه باید بشن، دل به اون کویر وحشت بزنن، به خودآگاهی برسن و به جامعه برگردن و تغییر رو انجام بدن، که به یه معنای فکر میکنم یه پارادوکسی با خود الینیشن مارکس پیدا میکنه، چون در الینیشن مارکس مسیر برعکسه، یعنی در جامعه باید آزادی صورت بگیره، متحقق بشه و بعد انسانها آزاد میشن به واسطه اون، ولی در مسیر شریعتی برای رسیدن به رهایی انقلابی ابتدا فرده که باید رها بشه تا بتونه اونو ممکن بکنه. و این پا داره توی اون شناختش که توی همون نگاه اولم هست، که در حقیقت باز بخوام یه مقایسه اینجا بکنم با فروغ توی نگاه رمانتیک، چیزی که به ذهنم میرسه که در انتها هم توی اون سیاست و عرفان یقش رو میگیره یا به یه معنای متفاوتش میکنه از الهیات رهایی بخش، خوده اصلا خود از خود گمگشته بیگانه نیست، خیلی خود بزرگیه. یعنی بخشای از سنت رمانتیسیسم همواره یه دغدغه‌ای دارن که یه خود گمگشته‌ایه که دارن دنبالش میگردن و دنبال یه راه حلی میگردن متحقق بشه، ولی اینجا ما همش میبینیم که مدام شریعتی میگه من حتی از بودن خیشتن بزرگترم، برخلاف مثلا شعر فروخی میگه من این جزیره سرگردان را از انقلاب کوه و انفجار و اقیانوس گذر دادم و تکه تکه شدن رازان وجود متحدی بود که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد. اونجا تکه تکه شدن، گم شدن خوده و رهایی از طریق این جستجو صورت میگیره، اینجا یه جوری باد کردن خوده به نظرم که برام سواله. ببخشید، خیلی سوال دارم.
بله، ممنونم از نکات خوبی که اشاره کردید. حقیقتش راجبه پرسش آخرتون باید بیشترم فکر کنم، پرسش دقیق و قابل تأملی است. نکاتی که الان به ذهنم میرسه عرض میکنم، حالا انشالله اگر لازم شد نوبت‌های آتی بهش اشاره میکنم به تفصیل. از نکته اولتون آغاز بکنم. والا به نظر میاد ایامی که پاریس بوده، دست کم با چنان که قبلا هم صحبت کردیم با انقلابیون و مخالفان آمریکای لاتینی در تماس بوده، چه اونایی که حالا متعلق به آمریکای لاتین بودن، چه آفریقایی‌ها مثل الجزایری و دیگران که شما هم اشاره کردید، ارتباطات ارگانیک سیاسی داشته. قبلا هم عرض کردم، راهنما هم آورده، دیگران هم اشاره کردن که با برخ بخشی از ادبیات عنایت رهایی بخش آشنا بوده، نمیدونم به چه میزان و با چه عمقی، اما حتما این ایده ها در فضا که پخش بوده، اونم که ذهن بقادی داشته و فیرو میگفتن تا فرهزاد یا تا فرانسه میرفته و به همین خاطر خودش خیلی جلو تر حرکت میکرده. من در اون باب نمیتوانم به دقت پاسختون رو بدم، اما این مقدار که هم رهنما نوشته و دیگران هم گفتن آشنا بوده با این ایده ها. آخه این که با درنگ الان پاسخ میدم این است که کلن در شریعتی و میزان استفادهی که از ایده های دیگران میکنه باید تأملی کرد. خب اهل مطالعه بوده قطعا، آدم اهل تأملی که بوده بدون تردید، ولی یه جاهایی همون بحثی که از بریک گفتیم او گرفته که سعه معنایی میبخشه به مفاهیم، اینا رو میاره در سنت خودش استخدام میکنه و به کار میگیره و تصورش هم میبوده که این خطا نیست، چون میشه سعه معنایی بخشید به یه مفهومی و اون رو در یه معنای دیگه به کار بس و به کار گرفت، کاری که با مفهوم شهادت یا استضعاف میکنه در سنت اسلامی همینطور است. رباب الهیات رهایی بخش و آمریکای لاتین هم همینه، یعنی اون وجه رهاسازی امانسیپیشنی که در این سنت بوده رو به نظر میاد اگر آشنا بودی گرفته، بعد اینو آمیخته به سنت خود ما و بحث رو پی گرفته. راجع به پرسش دومیتون، بله این در سنت عرفانی ما بوده، یعنی همین که من هم اشاره کردم به سپهری و دیگران، اما با یه تفاوت، با این تفاوت که حالا دست کم نزدش سپهری که من اشاره کردم و حالا دست کم این حرف سخن شریعتی هم تداعی کننده اونه، که بذارید فرض بفهمید اول از شعرهای معاصرمون براتون بخونم چنان که مستحضرید. مرحوم مشیری هم خاطرتون از این تعبیر رو به کار برده در اون شعر مشهور کوچه است که همه تن چشم شدم خیره به تنبال تو گشتم. این که همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم که مشیری به کار میبره، با این تعبیری که شریعتی راجع به نگریستن به کار میبره، تعابیر نوعن به این معنا. اما خب مشیری که در یه روابط رومانتیکی داره اون رو به کار میبره، در یه سیاق کاملا رومانتیک، شریعتی در یه سیاق کاملا عرفانی، سنت عرفانی ما این رو استفاده میکنه، اما به هر حال این رو در سنت عرفانی ما اتصالش با خداوند خیلی پررنگ تره. یعنی اگر هم شخص دیده میطلبه یا بدل به دیده میشود، در این حال نقش خداوند و اراده او خیلی پررنگه. همون بیتی که از مولانا خوندم فکر میکنم این رو به ما خوب نشون میده: بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. یا فرض بفرمایید که عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی. یه سرمه ای هست که به چشمت بکشی این چشم چجوی تو مثل دریا میشه. اما خواستن و ذکر اون به تفصیل و به اصطلاح به تأکید نسبت به خداوند به نظر میاد که در سنت عرفانی ما پررنگ تره، اما در این نوشته های مدرن از سپهری شما بگیرید تا شریعتی، این که تمام زندگی کردنم به یک نگریستن مطلق بدل شده، واگوی حدیث نفسه، نمیگم منصرف از خداونده، اما تأکید بر اون چنان که در سنت عرفانی ما به کار می رود، دست کم تفوه بدان نمی شود، بهش اشاره مستقیم نمی شود. سپهری هم اونجا همینطوره: ما هیچ ما نگاه. شما تمام اون اشعار دفتر آخر رو بخوانید که من در مقاله فلسفه لاجوردی سپهری هم کوشیدم اون رو توضیح بدم با استشهاد مبسوط به اون اشعار اون دفتر، باز خدا به مثابه موجود فرازمینی که عرفا بهش اشاره می کردند تصریح کمتر بهش میکنه سپهری، اما البته خب هستی از نظر او دیواینه. اینجام شریعتی شاید اون به خاطر مؤلفه اسیانگریست که در کار او دیده میشه، وقتی هم که به واگوی احوال شخصی میرسه، خب خود او و زیر و زبر شدنهای وجودی خیلی پررنگتره و به همین خاطر اون استمداد از خداوند یا تأکید برو شاید اینجا کمتره. البته این رو بگم، شاید در برخی از نوشته‌های عطار نیشابوری هم ما گله‌گذاری از خداوند یا حتی واگویی برخی تعابیر نامتعارف رو سراغ بشه گرفت، اما علی‌الاغلب تصویر عرفای ما این گونه بوده که عرض کردم. نمیگم این منافاتی با اون داره، میخوام بگم متفاوته. نه که پس وقتی که او از تن شدن و یا بدل شدن به نگریستن مطلق سخن میگه، پس یعنی که پای امر متعالی در میان نیست. اما تأکید بر تجربه های شخصی در این ژانر مدرن بیشتر دیده میشه، و حالا البته در نگاه سپهری که قصه به هر حال با یک امر بیکرانی که از نظر او هیچستان است گره میخوره. شریعتی از تنهایی یاد میکنه و از بدل شدن به نگریستن که بیشتر ناظر به تجربه های وجودی خوده و خود در میان ندیدن، و از تعابیر سپهری بخوام استفاده بکنم، متعلق به ایامی که آدم در به قول او مغلوب شرایط شقایق بود و فلسفه های لاجوردی سربراورده بود که محصول تنبلی ذهن بود و شخص خود رو در میان ندیدن و تماما بدل به چشم و نگاه شدن. ما هیچ ما نگاه. در باب پرسش آخرتون هم که پرسش مهمی است راجع به تغییر شخص در وادی سلوک در سنت شریعتی، نزد شریعتی به در مقابل مارکسیسم، فکر کنم نکته درستیه. یعنی به این معنا او از ایده های کلاسیک مارکسیستی میشه گفت عدول میکنه و وجه رهایی بخش رو وقتی که در باب مؤلفه رهایی بخش عرفان هم یاد میکنه در خود سالک یا فرد منتشر در جامعه، فردی که ما باهاش آشنا هستیم، فرد اتمیزه به اصطلاح، شاید اون رو بیشتر مد نظر قرار میده تا اینکه به هر حال امر اجتماعی پیش چشمش باشه. راجع به اون قصه آلیناسیون که گفتید نمیدونم، چون میدونی شریعتی راجع به آلیناسیون هم زیاد صحبت کرده، در جاهای دیگر وقتی اون رو به کار بسته به نظرم تنین مارکسیستی مفهوم آلیناسیون اون پررنگ‌تره. یعنی به همون نقدایی که اونا به نظام سرمایه‌داری دارن، این که کار کردن فرد رو از خویشتن آلینه میکنه، همون حرفایی که به هر حال مارکس و دیگران میزدن دیگه، و اینکه سرمایه‌داری فرد رو آلینه میکنه و به یه معنا نمیگذارد که به شکوفایی خویشتن برسد. سخنانی در آثار دیگر او هست وقتی راجع به از خود بیگانگی شریعتی یاد میکنه که به نظر میاد تناسب و تلاوم نسبتاً زیادی با سنت مارکسیستی داره و نقد اونها به فرد آلینه شده. اما در عرفان همطور که اشاره کردید و در این دو جلسه اما به تفصیل دیدیم، میشه گفت که سویه های ایندیویدوالیستی خیلی پررنگ‌تره و ما از مناسبات عارفانی سراغ میگیریم یا وجه رهایی بخش عرفان در اون تبدیل مزاج های شخصیه و گویی که افراد به مثابه اتم ها یا موناد های لایبنیتسی در جامعه هستن و این تحولات از طریق اونها صورت میگیره. به تعبیر دیگه نقش ساختارها و طبقات اجتماعی و تحولات اجتماعی و تأثیری که نهادهای اجتماعی روی فرد دارن برای این تبدیل مزاج در وادی عرفان و سلوک شخصی به نظر میاد که خیلی کم رنگه وقتی رسیده به این حوزه. اما در تحولات اجتماعی چنان که تاکنون اشاره شده و بعداً خواهیم دید، خب نه، پررنگه و آلیناسیون برای او از قضا این کارو میکنه و به همون معنای سوسیالیستی یا مارکسیستیش میشه گفت که وجه رهایی بخش داره، نه اینکه کاملا تحت طابق نعل به نعل مثل مارکس مسئله رو تحلیل میکنه، اما یه ایمنسیپیشن، یه رهایی سراغ میگیره که مبتنی است بر تغییر مناسبات و روابط تولید، مبتنی است بر اینکه شخص رابطه خودش رو با نهادهای اجتماعی و البته با دین تغییر بکنه و البته به هر حال وجه ایجابی که او به دین میبخشه و برخلاف ایده های کلاسیک مارکسیستی، خب دین رو به مثابه افیون توده ها نمیبینه، یعنی افیونی که فقط نقش تسکین کننده داره و به هر حال نهایتا انتولوژی دین خالیه، چون تصویر متعارف از ایده های مارکسیستی اینه که خب ما دوچار آلیناسیون شدیم، از خود بیگانه شدیم، اما دقیقا دین و نگاه دینی میتونه به مثابه یه مسکنی باشه، مثل بچه‌ای که مادر او رو میخواد ببره برای اینکه از این دردی که داره رهایی ببخشه، رها بکنه بچه رو، اما دارویی به اون میده، این دارو بچه مسکن داره، تسکین میده درد رو، اما نهایتا اون رو کمک نمیکنه چون با ایلوژن و توهم هم نسبتی داره در نگاه مارکسی. میخوام بگم اینجا اون تفاوتی است که خب شریعتی داره، اون اونتولوژیش به اصطلاح خالی نیست و فکر میکنه که ساحت قدسی داره هستی و اینجا یه تفاوتی در کار او هست، اما به لحاظ تحلیل طبقات اجتماعی و نگاه اجتماعی و ساختارهای اجتماعی رو در رهای فرد مؤثر دیدن در امور اجتماعی شریعتی دیده میشه در اجتماعیاتش و اسلامیاتش، اما در کبیریاتش نه. درست میفهمید؟ به نظر میاد که سویای فردیش پررنگتر.
خیلی ممنون، استفاده میبریم از بحثها و گفتگوها. ولی من راجع به مسئله ای که مطرح میکنید، ایدئولوژی کردن دین، به نظر من وقتی خود شریعتی مخالفت شدید میکنه با حکومت دینی و اونو بدترین نوع حکومت معرفی میکنه و بعد مطلق گرفتن دین رو خب منکرش بوده، که حکومتی که همراه قدرت بوده توجیهگر قدرت میشه. ولی وقتی که ما دین رو به صورت نسبی بگیریم، آیا راهی داریم غیر از این که دین و باور و مرام رو ورداریم از دین یا حالا هرچی میخواییم بنامیم، ایدئولوژی انتخاب کنیم در اون موقعی که هستیم برای اینکه از یه رهیافتی که از وضع موجود به سوی وضع موعود حرکت کنیم، آیا غیر از این راهی داریم که دین یا ایدئولوژی و مرام رو به طورت ایدئولوژی موقعی و موقت به نسبی بدل بکنیم که از اون راه حرکت بکنیم؟ چون خودش هم همیشه میگفت من یه سوتکم، یعنی اون خوابای اونایی که خوابن بیدارشون کنن که حرکت بکنن، نمونن در جایی.
دو تا سوال کوتاهه. یکی این که شما توی این سخنرانی اخیرتون در مورد غم سبز و غم سیاه و بعد مرحله بعدیش غم سبز صحبت کردین، میشه اینو تو مرحله اول عرفان شریعتی میشه همچین غم سبزی رو توش دید یا نه؟ بعد یکم این که اصلا این غم سبز برای کسی که دغدغه های اجتماعی یا فعالیت های اجتماعی داره اصلا قابل جمع شدن هست؟ و آخری هم اینه که این الهیات رهایی بخش الان تو جامعه ما اصلا قابل بحث هست؟
با تشکر از شما، من فکر میکنم اونجوری که من مسئله که شما بازخونی کردید از استاد شریعتی، من اینجوری تصور میکنم که در رابطه با جنبندی عرفان و سیاست و عدالت ایشون و آزادی، ایشون به صراحت در نیایشش توضیح داده. وقتی نیایش رو میاره قلمداد میکنه، از زبان علی شروع میکنه به زبان حسین ختم میکنه، به صراحت اونجا نشون داده به سادگی، یعنی یه چیزی نیست که گم شده باشه، این جنبندی وجود نداشته باشه، این جنبندی دقیقا وجود داشته و تاریخ رو نشون داده که شما اگر کربلای حسین ابن علی رو نگاه بکنید، این چند تا محوری که شما از جنبندی سیاست و عدالت و آزادی و عرفان رو میخواییم ببینید، به صراحت میبینید هستش، اونجا وجود داره. و مسئله دیگه که تفکیک همین دوست داشتن فراتر از عشق، ایشون خیلی قشنگ اینجا تفکیک کردن، شما بازخونی کردید، یعنی مخالفتی با عشق نداشتن، منتها اون تفکیکی که ایشون کردن خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. و در رابطه با اگر خاطرم باشه، اون منهایی که شریعتی ازش میگه در واقع یک منه، چون ما وقتی شما به دایره لایتناهی پا میگذاری که اون عارف پا میگذاره، اون کسی که خودشو در اون صورت میبینه، تمام این منهایی که ازش صحبت میکنه در واقع همون یک منه. ولی خب اینجا داره یه مقدار تفسیرشون میکنه، بازشون میکنه، انشعابشون میده. در واقع وقتی شما تو دایره لایتناهی قرار میگیری، دیگه نامحدودی، میری تو دایره نامحدود، برای همین تمامی این منها همون یک من هست.
ممنونم از عزیزان و نکاتی که طرح کردم. به اختصار پاسخ میدم و انشاءالله اگر نکته ماند نوبت آتی پی میگیرم. راجع به رابطه دین و ایدئولوژی بذارید این رو، وقتی که رسیدیم به بحث از ایدئولوژی شدن دین و بحث های ارشاد شریعتی و همچنین اسلام شناسی مشهد و تهران، من اون رو میشکافم و باز میکنم. پاسخ مختصر بخوام بدم، نه، من به نظرم به یه معنا اون نسبی گرایی که شما اشاره فرمودید، حالا این واژگان نسبی هم از اون واژگانی است که در ادبیات ما، خصوصا در ادبیات سیاسی و فکری ما پس از انقلاب، به نظرم بهش ظلم شده و یه نگاتیو کانوتیشنی پیدا کرده که گویی تا کسی از نسبی بودن سخن میگه و اینکه یه امری با چیزی نسبت داره و از اطلاق میفته، پس گویی که سنگ روی سنگ بند نمیشه و حتی یه جاهایی به مثابه یه فحش هم در آمده، فحش سیاسی، فحش دینی. این رو حالا من توضیح خواهم داد نوبت آتی که نه، یعنی هر وقتی که بهش برسیم. و فکر میکنم میشه نگاه ایدئولوژیک به دین نداشت و در این حال هم در دام نسبیگرایی به اون معنای به نظر من ناموجهش که سنگ روی سنگ بند نمیشود در نغلطید و همچنان از معرفت بخش بودن و موجه بودن مدعیات و قرارت از دین سخن گفت. راجع به قم سبز و سیاه که اشاره فرمودید نکته خوبی هم طرح کردید. بله، به یه معنا نوع نخست یا مواجهه نخست شریعتی با عرفان رو میشه در ذیل قم سبز قلمداد کرد که ناظر به سرشت سوگناک هستی است، به توضیح که من در آن سخنرانی هم عرض کردم و شما هم اشاره فرمودید، و از سنخ قمهای سیاه نیست، کبیریات رو عرض میکنم با اون زیر و زبر شدنهای وجودی، خصوصا در مقاله معبد فکر کنم این به اوج میرسه و خوب میشه اون رو فهمید. و بعد این که خب چگونه کسی که از این قمها میخوره پا به عرصه اجتماعی میگذاره، این همون پارادوکس زندگی رومانتیکه و همون زیر و زبر شدن و همون روند آینده میان این وجوه مختلفه که پاسخی که دارم فقط تبیینشه. بله، پارادوکس، همون پارادوکس زندگی تراژیکه. و بعد یادمون باشه، چنان که قبلا هم عرض کردم، چه راجب شریعتی چه راجب فروغ، فکر میکنم در این تنشن ها و تضادهای عمیقی که یک امری سر برمی آورد و یک خلقی صورت میگیره و در این فشارهای عمیق روحی و این تنش‌های بنیادین وجودی است که یک امور ماندگاری خلق میشه و سرش هم به نظرم همینه. و پاسخی هم برای این به اصطلاح متصور نیست که آدم بدهد و قصه رو ختم بکنه. خب این تنش هست و فرد دیالکتیکی این رو پی میگیره. در باب الهیات رهایی بخشم، نه، الان در میان ما گفتمان غالب دینشناسی ما نسبت چندانی با الهیات رهایی بخش نداره، اما از قضا کسانی که هم تحت تاثیر مرحوم شریعتی هستند و میکوشن اون رو در دوران جدید بازسازی کنند و کسانی که با مکتب فرانکفورت و برخی دیگه از مکاتب انتقادی آشنان کمک کردن یا در این اندیشه هستن که دوباره این الهیات رهایی بخش رو بازسازی بکنن. من میخوام نام ببرم، خدا انشالله ایشون رو از زندان آزاد بکنه، از دوستان عزیز ماست، آقای مسعود پدرام. او یکی از نکاتی که داره و مفصل شفاهی هم گفتگو کردیم چه راجع به شریعتی و چه در دوران معاصر، سخنش به شریعتیستا همینه که شما الهیات رهایی بخش رو وام بگیرید برای بازسازی شریعتی در دوران معاصر. به نظرم سخن درستی هم میگه، هم ایده های جماعت گرایانه رو، کامیونیتاریانه رو و هم الهیات رهایی بخش رو. ولی گفتمان قالب 25 سال اخیر، حالا چه وقتی بحثای هرمنوتیکس میکنن چه بحثای معرفت شناختی، نه، با الهیات رهایی بخش نسبت چندانی نداره و بیشتر از گفتمان لیبرال دموکراتیک و سنت فلسفه تحلیلی بیشتر بهره گرفته و از این سویه های الهیات رهایی بخش و مکتب انتقادی در کار اونها بسیار بسیار کمتر میشه سراغ بگیرید. اما قطعا در کار شریعتی رگه ها هست، چه در بعد اجتماعیش و سیاسیش که به نظرم از مکتب انتقادی میشه استفاده کرد و چه در بعد الهیاتیش که همونطور که اشاره فرمودید و من هم گفتم میشه، ولی این گفتمان الان غالب نیست یا اگر هم این کارها داره صورت میگیره هنوز بر آفتاب افکنده نشده و وایسی به اصطلاح نداره، ولی میشه ریشه هاش رو در کار شریعتی و این نهل از روشنفکری دینی البته سراغ گرفت. به اختصار عرض میکنم راجع به نکاتی که در باب امام حسین و کربلا فرمودید و تفکیکی میان دوست داشتن و عشق، علل اصول ملاحظه‌ای ندارم، یعنی مخالفتی ندارم با آنچه فرمودید. میخوام بگم که راجع به دوست داشتن و عشق یا به قول شما معنای مختلف و اون تعبیر لایتناها، بله، میشه گفت او از احوال گوناگون و متضاد خودش پرده برگرفته و اینا منافاتی هم با هم ندارن. این همون وجوه متضادی است که در یک شخصیت رمانتیک شکل میگیره و یک کسی به هنرمندی اونها رو توضیح میده و خودش هم میگه اونی که دیگران باهاش مأنوس دارن اون من سخنرانه، اونی که من دوست دارم من عارفی است که به خلوت خود پناه میبره. اینا به قول شما، من میخوام بگم لزومی نداره کسی از لایتناها سراغ بگیره و این حرفا رو بزنه. شما از یه آدم ایتئیست هم میتونید بپرسید تحقیق روانشناختی بکنه منهای مختلف رو از هم، اینا فهمیدید؟ یعنی اون نقطه درسته با اون قابل جمع، اما یه کسی که هیچ تعلق خاطر الهیاتی نداره و به جهان و ساحت قدسی عالم هم باور نداره، ممکنه میان منهای مختلفش بدون تفکیک بکنه. اما البته همون گونه که نوبت پیشین هم از مولانا خواندم، یک عارف هم میتونه این وجوه مختلف رو از یکدیگر تفکیک بکنه و درباره‌اش سخن بگه. راجع به تفکیک میان دوست داشتن و عشق هم فکر میکنم در پاسخ به دوستان هم عرض کردم، در عرایضم بود، دیگه تکرار نمیکنم. به نظر من کلامی که گفتم برای فارسی زبانان در روزگار کنونی، یه مؤلفه هایی رو ما از مفهوم عاشقی مراد میکنیم که شریعتی فقط اون نگاتیو کانوتیشنش رو تو این مقاله بهش نسبت داده، و در حالی که میشه فهمید و به رسمیت شناخت این تفکیک شریعتی رو، اما با شعودهای زبانی ما مخالفتی داره، یه دست کم همپوشانی کامل نداره. چون عشق میشه متضمن رابطه مبتنی بر هوس باشه، اما عشقی که در سنت عرفانی ما به کار بسته شده و نوعی احساس خیشاوندی به محبوب و حتی معشوق زمینی هم در اون دیده می شود، معشوق آسمانی که در زمین متجلی شده، مثل رابطه شمس و مولانا، هم همچنان در زبان فارسی ذیل رابطه عاشقانه متصوره. اینجا از این تفکیک فکر کنم بیشتر استفاده کرده تا بتونه اون سخن خودش رو که خودی تیز هم باشه منتقل بکنه. چون شما یادتون باشه برخی از مواقع برخی مطالب رو برای این که شنیده بشه شما باید 100 رو بگید تا اون 80ش شنیده شه. این تفکیک ها رو میکنید که افراد تکون و مخ میخورن که این چیه، ولی بعد که میرید اون پیام رو دادید، اما در این حال اون تفکیک هم اینن درست نیست. عرایضم رو، یعنی این تفکیک هم اینن مطابق با واقع نیست. عرایضم رو با یک لطیفه مانند ختم بکنم. یادم ایامی که نوجوان بودیم میگفتن که جوکایی که اون موقعی میگفتن همیشه یه ایرانی بود و آمریکایی و شوروی. اون موقع یادم یک کسی که میگفتن این بود که یک بار این ایرانی و آمریکایی و شوروی با هم جمع شده بودن و صحبت میکردن، بعد امریکایی میگفت که ما تمام فضا رو در نوردیدیم با همه فضانوردها و به هر حال هواپیماهایی که ساختیم. اونا اومد گفتن همه دنیا رو در نوردیدیم، گفت نه همش رو که نه، اما یه قدریش مونده، بیشترش در نوردیده شده. اینا همه تحسین کردن. شوروی هم گفت که خب ما هم یک زیردریایی ساختیم که باهاش تمام آبها و اقیانوس‌های جهان رو در نوردیدیم. دوباره ایرانی و امریکایی گفتن که تمام آبهای جهان رو در نوردیدیم، گفت نه همش رو که نه، یه قدریش مونده. نوبت ایرانیه رسید، دید چیزی نداره بگه، گفت ما ایرانی‌ها با دماغمون غذا می‌خوریم. ما گفتم با دماغتون؟ گفت نه با دماغ که نه، یه خود پایین تر از حالا. این قصه عرضم حضورتون که پاره از موارد این گونه است، یعنی شما اون دو کلانش رو میگید تا بعد اون تأثیر خودش رو بکنه. خب بس نوبت آتی پی میگیریم. بس سلام.